رو برای پیدا کردن او را ادامه می دهند. هنوز معلوم نیست که این پسر بچه 4 ساله به تنهایی از خانه خارج و ناپدید شده و یا شخص دیگری او را به همراه خود برده است. با افزایش درجه حرارت هوا که امروز به بالای 100 درجه رسیده، نگرانی مسئولین نیز بیشتر شده و پلیس از کسانی که هر گونه اطلاعی در این زمینه دارند درخواست همکاری کرده است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه‌های رازها و نیازهای گذشته را بشنوید، تا 5 سال گذشته میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
خواهش، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی رو من دارید. آیتو، من در مورد دلار که الان میدونیم که یه مسئله در از یه روز اینقدر زیاد شده، میخواستم توی ایران بپرسم ببینم شما فکر میکنین گرونتر از این میشه؟ برای که من یه پول دارم ایرانی زمین فروختم، میخواستم ببینم فکر میکنین که دلار بخرم هنوز بهتره یا اینکه مثلا یه کار دیگه باش بکنم؟
بله، ببینید عزیز، من باید پیدا کنم، شاید اگر از شنوندگان خوب عزیز یه کسی پیدا کنه ممنون میشم. من چند ماه قبل یه صحبت مفصلی درباره این که اصولاً پول از کی به وجود آمده، بعد چگونه این پول که همه کارهای کمیاب ولی با دوام بوده تبدیل به طلا و نقره شده و بعدن چگونه صرافها طلا و نقره رو تبدیل به رسید کردن که تبدیل شد از بخش دولتی به اسکناس و بعدن پول بانکی وارد صحنه شد و سیستم بانکی که میتونه پول تولید کنه با توجه به ذخیره ارزی قانونی که براش مقرر میدارن. عرض کردم که در هر جامعه یه مقدار کالا وجود داره و در مقابلش یه مقدار وسیله مبادله به اسم پول. این پول در ارتباط با پولهای دیگر یا پول خارجی به عنوان ارز شناخته میشه و در اون زمینه مقدار توضیحاتی دادم. اون موقع البته حدود 20 ماه قبل یا نزدیک دیگه به 2 سال میشه، این پرسشی که همکنون فرمودید رو من به دوستان عرض کردم که نظری نبود، به نظر من پایه عقیده نبود، پایه یه واقعیت علمی بود که ارزش واقعی دلار با توجه به قدرت خریدش در داخل و خارج از ایران یا در مقام مقایسه با امریکا به دلار یا اروپا به یورو یه چیزی نزدیک 2 تا 3 هزار تومنه. پس واقعا اگر دولت ایران اجازه بده قیمت پولهای خارجی یا ارز شناور بشه، اون قیمت واقعیش بوده و در نتیجه به تدریج که دولت به دلایلی خاص از این استفاده کنه اجازه داد که این دلار کمی شناور بشه. به این معنا که دولت هم اکنون با مشکل پرداخت‌های ریالی بودجه یا هزینه‌های دولتی روبروست. بنابراین وقتی که در گذشته 1000 دلار رو به بازار می‌آورد، بابت اون 1000 تومان میتونست بگیره که بتونه فرض کنید حقوق کارمندا رو بده. حالا وقتی که اون رو آزاد بذاره، مثلا درگیر یه مقدار تصورات و توهمات بکنم، طوری که الان در اخبار بود 3550 تومن شده، معناش اینه که حالا با 1 دلاری که به بازار میاره 3550 تومن میتونه بگیره و این رو بابت هزینهاش بپردازه. حالا به من بفرمایید که واقعا قیمت واقعی دلار در مقابل ریال یا تومن چه هست؟ میگم شاید هنوز همون در مرز 3000 تومن باشه. نتیجتاً وقتی که بیش از حد هست، نشان دهنده سفت بازی و یا اون کاری است که به هر حال بخش خصوصی یا دولتی دارن انجام میدن، یا به دلیل عدم اعتماد و اطمینان مردم دارن پول ریالی رو از خودشون دور میکنن، در مقابلش کالا یا طلا و نقره و یا ارز خارجی یا ارز یا پول خارجی میگیرن. اما با توجه به هم ریختگی اوضاع اقتصادی، با توجه به اینکه تحریم اقتصادی که ابداً مانند گذشته نبود که میتونست مفید و مضر باشه، حالا شدیداً ویرانگره، و من مشخصاً تا یه چند ماه گذشته این نکته رو عرض کردم که این تحریم حتی در خصوص دولت امریکا و انگلستان هم اگر بود یا ژاپن و آلمان هم بود، این حکومت‌ها رو از هم میپاشید، چه رسه به دولت ایران با تمام گرفتاری‌های خاص اقتصادی که اونجا ساختار اقتصادیش داره. نتیجتاً چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که شاید نرخ برابری همین حدود 3000 تومان باشه. پس اگر شرایط اقتصادی آرام بگیره، اگر اوضاع بین‌المللی به صورت عادی در بیاد، اگر ماجرای تحریم‌ها برداشته بشه، اگر درآمد ارزی ایران در حد 100 میلیارد خودش سر جای خودش باشه، اگر بخش دولتی اون رو که بیش از 80%شو داره به مقدار زیادی در حد شناور بگذاره، قیمت میتونه همین اطراف 3000 تومان نوسان پیدا کنه. ولی اگر تحریم ها ادامه پیدا کنه و درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کنه، اگر دولت به دلیل کسر بودجه و اون هم بسیار موقتی ماه یا 3 ماه فکر کردن به ماجرای اقتصادی بخواد از این طریق حداقل تعهدات ریالی خودش رو به کارمندان و کارکنانش بپردازه، اگر مردم نگران افزایش بیشتر قیمت ارز باشن، اگر عدم اعتماد و اطمینانی در این زمینه به وجود بیشتر بیاد، قیمت میتونه به 5000 تومان حتی بیشتر از اون هم برسه. ولی در اینجا دیگه موضوع اقتصادی نیست، موضوع سیاسیه، موضوع روانیست، موضوع در حقیقت عدم اعتماد و اطمینان به ارزش کالایی که در اختیار اوناست که همکنون در ایران ریاله. اگر شما قبل از اون به من میفرمودید، خدمتتون عرض میکردم شاید اونقدر دلیلی برای فروش یک ملکتون نیست. علتش هم همینه که بعدن با اون پولش میخواید چه کار کنید، چون حداقل تغییراتی که روی ریال هست به اون صورت روی املاک نخواهد بود، یا املاک خیلی زود خودشون رو با اون هماهند و اجست میکنن. نتیجتاً حالا که این رو فروختید، اگر 1 میتونید پول رو از کشور خارج کنید، 2 یعنی قانونی، نه اینکه گرفتار بشید، 2 مالیاتی بابتش نمی پردازید، اگر یه کاهش مختصری پیدا کنه که احتمال داره برگرده به 3000 تومان یا چیزی از این قبیل، به دلیل اینکه در بلند مدت از این پایین تر نمیاد، برای که نرخ واقعی برابری به نظر من 1 دلار مساوی 3000 تومان هست، پس کمتر از اون که به 1000 یا 1500 برسه فقط وقتی است که بخش دولتی به دلیلی بخواد درگیر بشه که من فعلا هیچ دلیلی براش نمیبینم، نه اضافه ارز داره نه در مسیر تثبیت قیمت ریال، برای اینکه در این شرایط آشفته اون کمترین اهمیت رو میتونه براش داشته باشه. و البته راه دیگه خرید برخی از چیزهای دیگه، از جمله میتونه کالاهای با دوام، حتی فرض کنین اتومبیل باشه یا طلا و نقره باشه به عنوان آنچه که مکنون در بازار مطرحه، ولی البته طلا و نقره خودش تحت تاثیر بازار بین‌المللی ممکنه کاهش و افزایشی داشته باشه که البته در بلند مدت افزایشی در کوتاه مدت کاهشه. نتیجتاً و بعدم اون تصور که بذارید به بانک که بهره بگیرید، خود کل سیستم بانکی در خطره. این که به دلار بگذارید، همطور که مثل که با یه بخشنامه که قبلا بندم پیش بینیشو کرده بودم و گفته بودم، با یه بخشنامه معادل پول رو بهتون میدن. یعنی اگر شما دلار 1000 تومان گذاشتید و رفتید اونجا 3 دلار گذاشتید و فرض بفرمایید اون موقع قیمتش 3000 تومان بوده، حالا میگن این 3000 تومان تو بگیر و برو. حالا تو بازار شما نمیتونید باشی 1 دلار هم بگیرید، 80 سنت گیرتون میاد، اون دیگه گرفتاری شما، چون یه دفعه کردن زرنگی میکنن و به جای اینکه ریال بگذارن دلار میگذارن و این افزایش بهره‌ای که یه در حتی از اینجا سبب شد که پولها رو به جای 1-2% بهره اینجا ببرند و اونجا 22% بگیرن، حالا با کاهش ارزش پولشون کاملا روبرو هستن. متاسفانه اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد. اون چیزی که این حکومت رو بیش از هر چیز دیگری تهدید میکنه به نظر من وضعیت اقتصادی است که بن‌بست کامله و راه حلی براش وجود نداره و صحبت‌ها و سخنان پراکنده دور و بر هم غیر از واقعا حرفای بدون شعور و فقط شعار چیز دیگری نیست. بنابراین برمیگرده به اهمیتی که این پول براتون داره.
آقای دکتر ببخشید، این من حیرت شو بخواید، زمین توی شهرستان بود که اونجا هیچ پیشرفتی نمی‌کرد، اونو فروختم که بیام شیراز اونجا یه مثلا زمین دیگه بگیرم که بیشتر روز مثلا قیمت‌ها بیشتر.
خب همون کارو بکنید. هنوز
فقط فکر میکنین نگیرم چیز، مثلا دلار نگیرم تا ایچ را گرونتر بشه بفروشم بعد زمین بگیرم؟ شما فکر میکنین اونجوری؟
نه ببینید، شما با این زیرکی اقتصادی خیلی به جایی نمیرسی. یعنی این یه ذره بیش از اینا میخواد، یعنی بیش از اونا احتیاج هست. نه ببینید عزیز، این که شما به عید و اینا من فکر نمی کنم اوضاع برسه و بعدم میتونه اونجا به جای 3500 تومان 7000 تومان باشه، ولی اشکال کار در این است که با سرعت قیمت کالاهای با ارزش هم افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی شما الان با نرخ تورم، یعنی فرض کنین الان شما اگر یه زمینی رو به شما میدن 1000 تومان و شما دلتون خوشه که این رو بگذارید که مثلا دلار بره بالا، خب موقعی که میخواد بخرید میگن 1500 تومان. برای هنوز مبادله کالاها با هم یا نگه داشتن کالاها به طور کلی مطمئن تره. ممکنه سود سرشار نداشته باشه، ولی اگر هدف شما حفظ سرمایتونه بهترین کار این است که یا اونو تبدیلش به دلار بکنید یا به طلا و نقره کنید یا طلا کنید یا تبدیل به زمین کنید. هم اکنون این که من الان دلار بخرم بعدم بشم برای به این راحتی دلار پیدا نمی‌کنید، بعدم ممکنه ماجرای دلار تبدیل به یک کالای قاچاق بشه و در نتیجه اون موقع خودش از یه طرف افزایش قیمت پیدا می‌کنه به خاطر محدود بودن ارزش، از جانب دیگه خطرناک بودنش بعدم میتونه حالا به خاطر پولی هم که داره گیر بیفته. به هر حال اوضاع آشفته به هم ریخته‌ای هست و به همین جهت است که اگر بخواید حفظش بکنید بهترین کار همچنان تبدیل به یه چیزی غیر از ریال، چون حتما ارزش ریال در کوتاه مدت میتونه پایین و بالا بره ولی در بلند مدت حتما بیشتر و بیشتر خواهد شد تا اینکه برسه به اوج بحران، و البته اونا میتونه موقتی باشه و بعد از اون که یه مقدار مسائل و مشکلات حل شد برگرد. اینه که الان بهترین کار شاید تبدیل کالاست، یعنی پولتون رو به کالا یا زمین تبدیل کنید یا ساختمان. زمین نه، ساختمان، و اگرم میتونید بیارید و از مالیاتش پروایی ندارید، اشکال قانونی، شاید ورودش هم به امریکا یا هر جای دیگه برای شما بهترین باشه. من به پیام‌ها رسیدم، اگر حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید.
خیلی ممنون،
متشکرم. شما رجبند با ما باشید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
چرا دست و پات زخمیه؟ کی گازت گرفته؟
بابا یه سگ گنده به هم حمله کرده.
اوه، پس خیلی جدیه، یه وکیل لازمه.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
هیچ لازم نیست، با این حال و وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتا انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم، 818 همش نو.
راست میگی، 818 همش نو.
دکتر کامران یدیدی.
همین سه شنبه ساعت 9:30 صبح خانم اشرف حبیبی درباره قوانین جدید ایمیگریشن و سوشال سکیوریتی با شما صحبت خواهند کرد. 949-552-1122 949-552-1122.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. چون شنونده روی خط آمدن، با خط دیگه قطع شد و مطلبی رو فرمودن، من یه توضیح کوچک عرض کنم که من لیسانس اقتصاد رو دارم و فوق لیسانس اقتصاد پولی و بانکی رو از دانشگاه تهران. بنابراین اتفاقا تز پایان نامه فوق لیسانس من در دانشگاه تهران سیاست بانک مرکزی از آغاز تأسیسش بود، فکر کنم 1338 بود و بنابراین کمی در این باره ها میدانم و به همین جهت بود که حالا اگر دوستان اون برنامه رو شنیدن دور من بفرمان میتونم اعلان کنم، برای که در اونجای توضیح کاملی داده بودم یا حداقل در حد برنامه رادیویی که میتونه ماجرای مربوط به ارز و پول رو حداقل برای دوستان روشن کنه. روی خط تلویزیون هم فرصت هایی پیدا شده بود که این گفتگو رو داشتم. به هر حال اگر دوستانی در وقت شنیدن برنامه های من اون زمان رو پیدا کنن، چون متاسفانه من این مقدار از این بابت دچار اشکال وقت هستم، ممنون میشم که من بفرمان که در چه روزهای اون صحبت بوده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
الو.
الو بفرمایی.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خوشحالم، بفرمایی.
اولا که ارادت کامل، خیلی دوستتون دارم و ثانیاً این که در حال ممنون بابت همه چیز و این پکیج فوق‌العاده‌ای که از اطلاعاتتون جمع کردید برای ما. من در مورد سوالم آقای دکتر، یه مقدار مشکلی هست که راجع به خودم دارم و دارم اذیت میکنم خودم خیلی زیاد از هست و این اذیت من به واسطه وضعیت ایران هست، به وضعیت ایرانی ها و وضعیت کلن اقوام و دوستان و آشنایان هر کسی که باهاش در ارتباطم و میبینم که مشکلی داره خیلی منو اذیت میکنه، که خیلی وقتا فکر میکنم شاید فشارش برای من بیشتر از اون حدیه که نرمال یه انسان باید این فشار رو مثلا یه مقدار خودش رو ناراحت کنه. مشکل من از اونجا بیشتر شد و نمود پیدا کرد که بعد از اینکه چون 2 سال پیش از ایران خارج شدم، خیلی اتفاقایی که تو ایران میافتاد برام آزاردهنده بود. اینکه مردم یه سری چیزایی رو که معلوم بود داره اتفاق میفته، معلوم بود داره به پیش میره، نمیدیدن. این که وضعیت اقتصادی مردم روز به روز واقعا داشت بدتر میشد، این که پیوندهای اجتماعی میشد دید که واقعا داره هر روز بدتر میشه، چون تو این فاصله این 2 سالم هر بار که ایران رفتم واقعا محسوس تغییر کرده بود رفتار نرم آدمایی که من میدیدم تو اتوبوس، تو تاکسی، تو فلان، دغدغه‌های مردم اومده بود چیزای پایین‌تر قرار گرفته بود و اینا خب برام خیلی آزاردهنده بود. تو این روزهای اخیرم که خب دیگه هم شنونده قبلی هم گفتن که روز یعنی ساعت به ساعت داره افزایش پیدا میکنه، ناراحتی و نگرانی همین عزیزان و دوروریا و همه کلن انسان‌هایی که اونجا دارن زندگی میکنن، و اینکه کلن توی این مدت خیلی اذیت بودم و نمیدونم که باید چی کار بکنم، چجوری به خودم کمک بکنم. اول اینکه بخوام یکم
چه چیزی شما را اذیت می‌کنه؟ آخه چیزی مشخص چی هست؟ وقتی که من و شما احتمالاً کاری نمیتونیم بکنیم، باید دنبال کارمون بریم. یعنی من حتی در خصوص فرزندانم یا پسر بزرگم خاطرم از 2 دفعه اون مسئله و مشکلی یا موضوعی داشت و چون دیدم هیچ کاری براش نمیکنم، من رفتم دنبال کارم. چون قرار نیست اگر ما فکر کنیم یکی در رنج و درده و براش کاری نمیتونیم بکنیم و رنج و درد رو بد میدونیم، حالا خودمونم در این درد و رنج شریک و سهیم بدونیم، به خودمون و دیگران هم آسیب بزنیم. این شرط عقل نیست. حالا ما به دلایل احساسی که خارج از واقعیت و علم و عقل هست این نتیجه رو میخوایم بگیریم یه مسئله است. بنابراین من و شما قرار از درد و رنج دیگران با خبر بشیم، قراره که همه نیرو کوشش و تلاش اون رو به کار ببریم که هر کاری میتونیم بکنیم به عنوان دوا و دکتر باشیم، ولی اگر نه و یا کاری از دستمون ساخته نیست دیگه بی خودی اون رو بازی یا بهانه‌ای برای کار خوب و درست نکردن قرار ندیم. بنابراین شما من بفرمایید ناراحتم و نگرانم، میفهمم. اگر در یه زمینه‌ای میتونید براش کاری بکنید بکنید، اگر کاری نمیتونید بکنید کاملا بذاریدش کنار، برید دنبال کارتون، برای که اون دیگه اشتباه هست. حالا من نمیدونم موضوعی که نمیخوام وارد جزئیات بشم و بعدم چون وقت محدود داریم، من بفهمم چه چیزی یا شماره 1 که اذیت و آزار میشید کدامه، چیه؟ چون یه مجموعه از حرفا رو زدید.
بله، ببینید مثلا چیزی که خیلی محسوس این چند وقت اخیر خصوصا اذیتم کرده همین سردرگمی اقتصادی بوده که دارن عزیزانم در ایران و اینکه واقعا نمیدونن که باید چی کار بکنن که در واقع چاله‌ای که توش هستن چاه نشه، و از طرف دیگه اینکه گزینه‌ای که پیش خواهد اومد پیش روم اصلا روشن نیست. یعنی من اینطوری، من با دانش محدود خودم اینطوری استنباط میکنم که شرایط داره پیش میره به سمتی که یا شاید یه اتفاقی مثل جنگ بیفته توی مملکت که بعدش خیلی تیره و تاریکه، یا همین که یه آشفتگی خیلی عظیمه مثلا داخل به هم ریخته بشه، یعنی مردم به جون هم بیفتن، که باز اونم برام خیلی یعنی میدونید خیلی آزاردهنده است فکر کردن بهش. اگر شما به هم بگید که مثلا آره این مملکت آبستن یه همچین حادثه‌ای هست و احتمال داره که در آینده از این آبستن یه بچه‌ای به دنیا بیاد و ما فرصت تربیتش رو این بار درست داشته باشیم، جای امیدواری داره. ولی چقدر امیدوارانه نگاه کرده.
من اگر اینو شما میفرمایید من اصلا هیچ مشکلی برای اینا. اولا به نظر من ماجرای جنگ برای چند ماه آینده که منتفی است، یعنی این شماره 1، یعنی این احتمال جز در یه شرایط استثنایی و یا اشتباه اتفاق نخواهد افتاد. این موضوع با توجه به حتی حالا خطای قرمز کمرنگ و پررنگی که میگن کشیدن، ماجرای 6 ماه دیگر نیست. پس این شماره 1. ماجرای به هم ریختگی و آشوب به نظر من ویژگی های فرهنگ ایران و جامعه ایران اجازه اون چیزی رو که نگرانی برای شما به گونه‌ای که مطرح کردید مثل فرض کن اوضاع سوریه رو نمیده، اونم به نظر من منتفی است. موارد دیگر هم که دوستان به غالب اوقات بحث کردن به نظر من همه اینا احتمالش هست، ولی احتمالات 1-2% است که ما نه در صحنه زندگی خودمون نه در صحنه زندگی سیاسی اجتماعی نمیتونیم رونا تأکید کنیم. بنابراین یه تغییرات و یه بحرانهای سیاسی میتونه اتفاق بیفته و یک به هر حال جنبش ها و یا حرکاتی، ولی اگر آنگونه که خود شما توصیف کردید شرایط بد است و به هر حال اوضاع طوفانی، معمولا پشتش ناچار ایام خوب و خوش خواهد بود و بعدم اگر یه مقدار به ظرفیت و توانایی های مردم ایران و آنچه که بر اونها در این مدت گذشته، حداقل ظرف 50 60 سال گذشته که به هر حال بسیاری از ما به نوعی سنمون به اونها میخوره و یا شرایط بین المللی و یا به هر حال به نظر من میشه هر کدوم بحثای متفاوت از جنبه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی و اینا صحبت کرد. من در حالی که آینده نزدیک رو با بحران و طوفان همراه میبینم، ولی به هیچ وجه برای آینده ایران جز خوشبینی و امیدوار بودن چیز دیگه‌ای رو در انتظار نمیبینم. و به همین جهت که به من بگید که شرایطی آنچنان که برخی تصویر و تصور میکنند یا احتمالش رو میدم، میگم در جمع همه اون بدها از جمله دوتا بدی که شما بهش اشاره کردید، به نظر من حتما به 10% هم نمیرسه. بنابراین وقتی چند تا احتمال بد روی هم 10% نمیشن ولی احتمالات خوب 90% هستن، جایی برای نگرانی است. ولی من همچنان در حالی که حرف شما رو به عنوان یه بحث و یا گفتگو میپذیرم، این که شما به هم بریزید وقتی که من و شما هیچ کاری ایم و باید منتظر بشیم ببینیم که خورشید طلوع میکنه و درجه حرارت هوا چقدره، غیر از اینکه اتاق و خونه خودمون رو بتونیم اگر برامون ممکن هست گرما و سرماش رو متعادل کنیم، برای چه خودمون درگیر سوزش سرما و یا داغی هوا بکنیم و بعدم خودمون رو بخوایم اذیت کنیم؟ چون من نگران اونا هستم که بی خودی دل مشغولیه به اونا بازی و بهانه باشه برای درگیر نشدن در فعالیت‌های درست و مناسب.
احتمالاً همینطور. در تایید فرمایشتون یه وقت کوتاهی بگیرم ازتون، اینه که خب ملت ما نشون دادن بعد از 30 سال حکومت این افرادی که خب کمترین توجه رو به فرهنگ می‌کردن تو این راهپیمایی‌های بعد از انتخابات، خب اومدن خانوم ها که همیشه سرکوب شده بودن نقش خیلی فعالی داشتن، متمدنانه سکوت میکردن و نمیشکوندن و نمیزدن و شاید بشه امیدوار بود. ولی پس شما میگید که امیدوار باشین که اتفاقایی که تو تاریخ معاصر ما افتاده و بعد از یه تولدها و یه امیدهایی که میشده به آینده ایران در زمانهای خودش داد، خیانتهایی صورت نگیره، مردممون یعنی ول نکنن این جنبشا رو، ارزون نفروشنش، کوتاه مدت و به دراز مدت نفروشن. میشه امیدوار بود که نسلی که الان سر کار هست عاقلانه تر از گذشته عمل کنه.
من به همین جهت عرض کردم اصلا میزان بلوغ اجتماعی سیاسی و حتی روانی مردم ایران با وجود اینکه در تنگناهای زندگی اقتصادی که وجود داره جنبه های بد و بدترشون ممکنه خودشون رو در روابط نشون بده، ولی در شرایط عادی و معمولی اون جنبه های خوب و مثبت خودشو نشون میده. شما ممکنه در یه بازاری مانند بازار ایران یا تهران و یا در یه محیط کاملا مبتنی بر بیقانونی و ظلم و زور، از من و شما هم جز تجاوز و نوعی هجوم به حریم و حقوق دیگران چیز دیگه دیده نشه، ولی وقتی که در شرایط عادی قرار میگیریم، ما اصولا ویژگی روانیمون چنین نیست، چون ویژگی روانی انسان مهم اینه که وقتی 80-90% شما مهربونید، 5%-10% نامهربون، اون 5%-10% رو تعمیم ندیم به اینکه این کلن شما هستید. به همجاست که فرض بفرمایید ایرانیانی که از ایران میان، یا من حتی برخی از وقت رو خطهای رادیو تلویزیون باشون گفتگوی دارم، شما به راحتی میتونید ببینید که چهره دیگری که متفاوت و مختلف از اون چیزی است که با اون زندگی میکنن رو دارن ارائه میدن. و به همجاست من میشه مثالش عرض کردم، شما به یه مسابقه فوتبال با عزیزانتون میرید، خیلی خوب و خوش اونجا دعوا میشه، کار اینقدر بالا میگیره که عده پا رو گردن دیگران میذارن که بگریزند و بگذرن، عده ای رو بکشتن میدن، ولی وقتی میرن به خونه پشیمانن و متاسف از اون چه اتفاق افتاده، فردا صبح میرن سر کارشون. شما نمیتونید اینا رو به عنوان کسانی که دیروز درگیر قتل و جنایت شدن به حساب بیارید و فکر کنید از این بعد با یه جانی روبرو هستید. این شرایط و موقعیت که جنبه های مختلف انسانی رو نشون میده. انسان یه موجودی است که از خوب خوب تا بد بد رو هر آدمی در خودش داره، فقط اون طیف هر کدام از ما از این بابت با هم متفاوت. بنابراین یه پدر و مادر خوب و مهربان و دانا وقتی هم میرسه که خیلی کارشون مهربانانه و آگاهانه نیست در ارتباط با فرزندشون، حتی با یه پدر و مادر دیگری که کمتر مهربانند و بیشتر نادان و گرفتار فرق میکنن، ولی یه طیفه. و به همجرد از که برخلاف تصور که فکر میکنن این همه به هم ریختگی و آشفتگی هم میمانند هم کاری برش نمیشه کرد، اشتباه میکنن. این تغییرات و دگرگونی ها مادام که به طریق آگاهانه و درستی صورت بگیره و شما امکان ایجاد ارتباط رو از یه طرف داشته باشید، محیط هم تا حدودی مناسب باشه، به نتیجه خواهید رسید. این که من با وجود آن که پریشانی و در هم ریختگی رو حتمی و قطعی حتی برای همین امسال میدونم، ولی این که بعد از اون بتونه این شب تاریک به روز خوب و خوشی تبدیل بشه، به عنوان یک نه تنها امید و آرزو بلکه به عنوان واقعیتی است که میشه همه گونه نشست و در مورد جنبه های مختلفش از سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و خانوادگی و جوانان و آگاهی های علمی و تجربه‌ای که شما هم بهش اشاره کردید همه رو کنار هم گذاشت و به اون نتیجه رسید. به همجاست که من در حالی که نگران وضع موجودم، خوشبین و امیدوار به آینده نه خیلی دور بلکه آینده حتی چند سال دیگری هستم که دو مرتبه میتونه و فرهنگ و جامعه درخشش و تلالوی خودشو داشته باشه.
امیدوارم در کنار شما به آینده و نگاه امیدوارانه دارم. آرزوی شخصی اینه که بتونم یه بار سر کلاسای شما، اگر که خودتونم دوست داشتید و شرایطش جور بود، تو دانشگاه تهران بیام و خیلی شرایط بهتری رو تو مملکتمون ببینیم. به هر حال ممنونم، خیلی صحبتاتون برام کمک کرد، حتما بارها گوش میدم.
لطف و محبت، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران. هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
ستاره کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. در تور آلبوم تازه خود اعجاز،
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمون.
لس‌آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تئاتر.
تو این خونه
تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-21-38. گوگوش لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیاتر 818-292-21-38.
شنوندگان گرامی، شرکت آرتا فاینانشال مجدداً رکورد تاریخی بهره‌های وام را شکست. برای تهیه پایین‌ترین نرخ بهره وام و صرفه‌جویی هزاران دلار پرداخت سود، از شما دعوت می‌شود که بلافاصله با آقای دین، مدیر شرکت آرتا فاینانشال تماس گرفته و در صورت امکان بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای بهره وام‌های خود را کاهش دهید. 30 ساله ثابت تا 417000 دلار از 3.4% APR، 15 ساله از 2.34% APR. آسودگی خیال یک بار برای همیشه. آقای دین مثل همیشه صداقت و سرعت را ضمانت کرده و بهره شما را در پایین ترین نرخ نگاه می‌دارد. 1-877-215-1617 1-877-215-1617 عضو 08. For lowest rates and best loan programs call Arta Financial at 1-877-215-1617 1-877-215-1617 artafinancial.com NMLS number 315730 an equal opportunity lender.
یک لحظه، یک قفلت.
فقط
یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
فقط $395؟ مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ را دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندون پزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس آف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 877-7395-395. مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در آتلانتا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2-5 پرورش و تعلیم تربیت امروز، 6-9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2-5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6-9 بعد از ظهر ویژگی های شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود و کارت ورودی رو دوستان میتونن از همکنون از کانون ایرانیان دریافت کنن یا به محل کنفرانسش بیارن. همچنین سفری به اروپا دارم و در 5 شهر اروپا 5 کنفرانس 16 ساعته کودک در اون رو با 5 تست آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی خواهم داشت. این شهرهای عبارتند از دوسلدورف و هامبورگ در آلمان، استکهلم و گوتنبرگ در سوئد و لندن در انگلستان. همچنین اگر مایلی درباره کودک درون صحبت شاید 50 دقیقه من رو بشنوید، میتونید به holakui.com holakoue تماس بگیرید و در این باره و اینکه در این کنفرانس ها چه میگذرد اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه داریم از لانگ بیچ یا لس آنجلس به مکزیکن ریویرا و دیدار از شهرهای فوق‌العاده جالب در فصلی مناسب که از 23 دسامبر، یک شنبه 23 دسامبر تا یک شنبه 30 دسامبر خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید که فعلا قیمتها مناسبه ولی حتما افزایش چشمگیری خواهد داشت، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مشکلی که دارم اینه که از مردای ایرانی خیلی خوشم نمیاد. یعنی من الان 25 سالمه و الان تقریبا یه چیزی هولوش یک ساله که از ایران اومدم بیرون و اینکه اصلا معمولا پسرایی که بهشون جذب میشم ترجیح میدم ایرانی نباشن. بعد حالا میخوام بدونم من اگه بخوام برای ازدواجم تصمیم بگیرم الان، یعنی بیشتر توجه هم سمت آدم های غیر ایرانیه، من مشکل خاصی دارم که اینطوری هم؟
من نمیدونم، شما من بفرمید. اولا چند تا خواهر برادر داری؟
من دوتا خواهر دارم، دوتایشون از من بزرگترن.
چقدر بزرگترن؟
یکیشون از من 6 سال بزرگتره، یکیشون 1.5 سال.
اونا ازدواج کردن یا نه؟
یکیشون ازدواج کرده بزرگه، اون یکی دیگه ازدواج نکرده.
اون که ازدواج کرده از ازدواجش راضیه یا نه؟
اون خیلی تعریف خاصی نمی کنه که مثلا چه اتفاقایی داره میفته، اون زیاد به اون صورت حرف نمی زنه که از زندگی چقدر راضیه. ولی من تقریبا از زمانی که یادم میاد که تقریبا راهنمایی یا اولی دبیرستان بودم، همیشه می گفتم که من اگه بخوام با کسی ازدواج کنم حتما با یه اروپایی ازدواج میکنم، در صورتی که من مثلا تنها شناختی که از اروپایی داشتم این بود که فیلمایی که میدیدم بود.
خب بله، خب یه مقدار معلومه که شما دو سه تا مسئله هستید. اولا شما دختر سوم این خانواده هستید، بعد از دو تا دختر آمدید، احتمالا من نمیدونم پدر و مادر شما ترجیحشون بودی که شما پسر باشید، بنابراین شما با دختر بودن خودتون مسئله دارید. دوم در جامعه ایران متاسفانه یه ارزشی حاکمه که البته ارزش ضد ارزش و ضد اخلاق و انسانیته و اون برتری مرد بر زن در همه عرصه هاست و بنابراین اون هم یه زمینه ای رو فراهم کرد. سوم، اصولا داستانهایی که در ایران در خصوص رابطه زناشویی هست یه مقدار حداقل آزار و اذیت مردان و یا به هر حال شرایطی است که اونا به وجود بیان. بنابراین اینکه یه دختر ایرانی به این نتیجه برسه که مرد ایرانی مشکل داره، مسئله هست باهاش و مخصوصا به دنبال ازدواج برابر و یه مقداری مبتنی بر حق و حقوق و حرمت و آزادی باشه، خب مسئله پیدا میکنه. ولی البته شما با توجه به آنچه که به دلیل جایگاهتون تو ترتیب تولدتون یه مقدار زمینه های احتمالاً ذهنی هم داشتید، بعدم همطور که اشاره کردید یه مقدار با فیلم ها و آنچه که به عنوان زن و شوهر در جوامع خارج هم هست هم نشون داده میشه آشنا شدید، اون رو برگزیدید، خب با این جور آدما راحت تر میشه زندگی کرد و احتمالاً خیلی نظر عجیب و غریبی هم ندارید، علت چون خیلی روشنه. به هر حال مردان ایرانی یا مردانی که در یه جامعه پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی، مرد سالار بزرگ شدن اصولا با مفهوم برابری و یکسانی کاری ندارن و اگر در اینجا مخصوصا یک دختر خانمی یا یک زنی این احساس برابری رو بخواد بکنه یا داشته باشه یا به هر حال به دلایلی احساس امنیت و آرامش نکنه، خب معلومه اصولا زندگی کردن با یه مرد ایرانی میتونه با توجه به زمینهای فرهنگی یه سابقه ای از ضرر و خطر رو داشته باشه که ممکنه با غیر ایرانی که در جامعه برابر زن و مرد یا نزدیک به اون زندگی کنه نداشته باشه. ولی اینا اینقدر موارد جزئی و خاصه و خیلی از اوقات هم اشکالش در این است که ازدواج با یک غیر ایرانی مسائل و مشکلات دیگری رو داره و اون تفاوت‌های فرهنگی و حتی زبانی علاوه بر موضوع‌های دیگر فردی و شخصی و اینکه اصلاً دلیل خوش آمدن شما از اونها بد آمدن از اونها است که هموطنان یا هم زبانان و هم فرهنگ شما هستن، خودش این علامت منفی آسیب و آزاره. و بعدم تازه اینا فرضش بر اینه که اون اروپایی که شما خوشتون میاد یا امریکایی یا هر چیز دیگه او هم به دلایلی باید موضوعها به مسائل خاصی داشته باشه که سراغ یک کسی از یه فرهنگ و جامعه دیگر بره، نه اینکه عیب و ایراد داره ولی ویژگی‌های روانی خاصی داره و خود اون یه مقدار برخی از اوقات مسئله آفرینه. اینی که کار به همین سادگی نیست. بنابراین شما که نمیتونید یه حکم اینچنین ثابت کنید که مثلا بیشتر، نه تا همه، بیشتر مردای ایرانی چنین و چنانن. واقعیت این که درصد بیشتری در مقام مقایسه با جوامع دیگه ممکنه چیزی باشن که مطابق میل شما نباشه. خیلی خب، اون درصدی رو پیدا کنید و با اون درصدی ارتباط برقرار کنید که البته دلتون میخواد که ایرانیان مردان خوبی هستن. چون نمیشه گفت که در ایران مرد خوب پیدا نمیشه، مردان خوب در خارج از ایران در اروپا یا در امریکا هست. اون حرف که حتما درست نیست. حالا با توجه به اینا خب شما یک گرایش و تمایل داری. خیلی از وقت این گرایش ها و تمایلات میتونه هیچ ارتباطی به ایرانی بودن نداشته باشه بلکه ویژگی های حتی ظاهری. خیلی از دوستان رو من میشناسم که ممکنه فرض کنید زن یا مردی رو با ویژگی های اروپایی دوست داشته باشن، نه خاورمیانه ای، نه ایرانی، یا برعکس همونطور که در اروپا و امریکای کسانی هستن که ممکنه اون نوع چهره و پوست بدن و موی سر رو بر آنچه خودشون دارن ترجیح بدن. ولی به هر حال در دنیایی که شما قراره یه دونه کسی رو دوست داشته باشید یا باش ازدواج کنید، دیگه این که حالا من با مرد ایرانی یا مرد ژاپنی یا امریکای خوبم یا بدم به نظر من خیلی بحثه واقع بینانه ای نیست. بعدم برمیگرده به محیطی که هستی. شما که یک سال آمدید اینجا، رابطتون با هر غیر ایرانی اینقدر سطحی و اینقدر میتونه موقتی و در این حال پر از خطر و ریسک باشه، در حدی که شما برخی از اوقات نسبت بهش حساس هستید، که من مطمئن هستم خوشحالتون نخواهد کرد. اینه که شما دوست ندارید، خب دوست نداشته باشید. اگر یک کس مناسبی رو پیدا کردید مال هر جایی که هستید ببینم از کجا تلفن میکنید، خب اونو انتخاب کنید.
من دوباره تلفن میکنم. آقای دکتر، من این مسئله که دارم اینه که با هر پسر ایرانی که آشنا میشم در عرض واقعا یک هفته، یعنی مکسیموم یک هفته دیگه، ولی خب در حالت نرمال خیلی زود متوجه میشم که اینا مثلا توی یه سری زندگی های معمولی، یعنی حتی رفت آمدهای معمولی یا نگاهی که حتی مثلا نگاهشون به نظر من آزاردهنده میاد. دلیل این که من ترجیح میدم یه غیر، مثلا حالا اینکه از نوجوانی اروپایی انتخاب میکردم یه بحث جداست، ولی اینکه الان دارم به این سن رسیدم که دیگه میخوام کسی رو انتخاب کنم که باهاش زندگی کنم، بلا فاصله اینکه یه ایرانی رو میبینم مثلا یه قسمت های خاصی از شخصیتش انقدر زننده و تابلوه که اصلا خب من این آدم رو زایست که نمیتونم برای ازدواج انتخاب کنم.
نه من نمیدونم، نه اینه که آخه از کجا نه شما برخی از اوقات علتش نیست فکر کنید یه مرد ایرانی میفهمه شما کی هستید. اون شباهت و نزدیکیه، یعنی این یعنی چی؟ right. یعنی فرض کنید من یه کسی هستم که نگاه به هر حال همراه با سوء نیتی به کسی دارم. بسیاری از ما خود اونو پنهان میکنیم برای که فکر کنیم طوری که من سوء نیت دارم دیگری هم اونو در چشم من نگاه من میبینه. مثلا نمیفهم شما مرد ایرونی یه چیز زننده، مثلا چه چیز زننده؟
مثلا اینکه من با یه نفری که آشنا میشم بلا فاصله این که مثلا هنوز هیچ رابطه خاصی شکل نگرفته، به اولین چیزایی که توجه میکنن اینه که بلا فاصله رابطه خیلی نزدیک که غیر منطقیه اصلا مادم بلا فاصله همچین رابطه رو شروع بکنن، از آدم انتظار دارن اگه نشد تموم.
خب امریکایی که بدتر از اینه یا اروپایی؟ کی گفته اونا فکر کنی وقت و فرصت بیشتری میدن؟ آخه این که شما یه چیزی بیان میکنید، اولا من نمیدونم چه نوع انتخابی هست و در چه چار نصب کنید عزیز. شما فکر میکنید که مثلا اروپایی و امریکایی وقتی که ممکنه شما من بگید وقتی که زن تمایلی نداره اون ممکنه اصراری نکنه، ولی شما فکر میکنید اگر 1,000,000 دختر ایرانی یا پسر ایرانی با هم قرار داشته باشن و 1,000,000 امریکایی یا اروپایی، اولین برخوردهای جسمی و جنسی در کدومشون زودتره؟ خب معلومه تو اروپا و امریکا، برای که اونا به این موضوع کمتر اهمیت میدن. بعد شما این رو که درست واقعیت نداره اونگونه به حساب میارید. فقط شما پیام احتمالاً مرد ایرانی رو یا همینجوری تفسیر میکنید، همون رو زودتر میفهمید، در حالی که ممکنه مالی خارجی رو نه. یعنی خیلی من فکر نمی‌کنم. نگاه شما بازم تازه من میفرمایید اینگونه است، اصلا قبول اینگونه. خب شما مردی رو انتخاب کنید که اینگونه نیست. ای فکر کنید که همشون اینجوری هستن؟
من دور و برم واقعا ندیدم غیر این مدلی.
خب برای که شما توی چارچوبی حرکت کردید که مردم به دنبال رابطه بودند نه به دنبال ازدواج. شما اگر پاشدید
من چارچوبامو چجوری باید عوض کنم؟
نه من نمیخوام اصلا شما عوض کنید. شما که دوست دارید با خارجی ازدواج کنید، خب با خارجی ازدواج. من که نمیخوام برای چی شما
خب آخه من یه مسئله رو بهتون بگم. زمانی که شما یه چند تا چیزی من توی یوتیوب پیدا کردم راجع به این صحبت میکردین که ازدواج با یه ملیت دیگه اشتباه است، من وقتی که اونو مثلا گوش کردم به خودم فکر کردم آره خب وقتی که یه کسی با عقاید و ایده‌های خودمون پیدا میکنیم خب مسلماً کشمکش‌هایی که قرار پیش بیاد تو زندگی بیشتر قابل درکه، ولی خب از یه طرف دیگه هم به خودم فکر میکنم که پسرای ایرانی که مثلا من دور بر خودم میبینم انقدر حرکت های زننده یا اونقدر نمیدونم مثلا.
نه ببینید عزیز، من اصلا نمیخوام رد و نفی کنم که حرکت ها زننده هست یا نیست، ولی اولا هر فرهنگی برخورد های خاص خودشو داره. شما میتونید یه نوع حساسیت داشته باشید، یک. دوم، شما چون پسرای ایرانی در معرض ارتباط باشون قرار گرفتید اونو گرفتید. شما اگر میگفتید من با 10 پسر ایرانی نزدیک شدم، 10 چنین بودن، 10 هم امریکایی یا اروپایی نبودن، خب میتونستید حکم کنید، ولی شما فقط تجربه منفی رو از اونجا دارید. ای بسا شمایید که احتمالاً یا پیشبینی بیش از حد بد و منفی میکنید، یا از ابتدا پیامی میفرستید که اونا برداشت این چنین میکنن، یا انتظار و توقعی که شما دارید واقع بینانه نیست، یعنی قرار نیست پسر و دختری که با هم دوست میشن حالا مدت ها صبر کنن برای چه کاری. مطلب در این باره نمیخوام بحثی بکنم، یعنی شمایید که فکر کنید این بعد از 10 جلسه با صورت بگیره، اونا فکر کنن متوسطش 3 جلسه است و اشکال اختلاف میتونه از اونجا باشه. بعدم همه اینا به کنار، شما میتونه اینها همه موضوع و دلیل یا بهانه‌ای برای شما باشه که اصولا نخواهید در یک جامعه مانند ایران بمونید، یا با یه ایرانی ازدواج کنید، یا چون براتون مثلا امنیت و آرامش مهمه، این امنیت و آرامش رو احتمالا در خانواده در شرایط مساوی از مردی بیشتر میتونید بگیرید که به برابری معتقد باشه و به آزادی زن و مرد در مفهوم درستش معنی قانون مناسب. نه منو میتونم بفهمم، من شما به من گید من ترجیحم ویژگی های روانی یه مرد اروپایی یا امریکایی در ازدواج رو باش حرفی ندارم، ولی در این حال جنبه های این که ای بسا اون تعهد و مسئولیتی که ایرانی بعد از ازدواج داره رو شاید بعض جا نداشته باشن، یعنی اونجا موضوع یه مقداری مبتنی بر رابطه برابره و در ایران هنوز یه مقدار زیادی رابطه نابرابر. بله به شما ازتون نه سنی اونقدر گذشته نه اونقدر به نظر من تجربیاتتون میتونه مبنا قرار بگیره، ولی شما اگر به هر دلیلی اون رو دوست دارید اون رو باید بپذیرید، ولی باید خزینه هاش هم بپردازید. یعنی من حالا شما گفتید لغت اشتباه، من هیچ وقت نگفتم ازدواج با خارج از مذهب یا خارج از فرهنگ اشتباه، فقط گفتم اونطور که خودتون تو توضیحتون دادید موضوع و مسائل مشکلاتی رو به وجود میاره که باید برای برخورد با اونها و حلش آمادگی‌های ویژه داشته باشیم، در حالی که وقتی شواهد ها وجود داره بسیاری از اون موارد درست ماستن که نمیخوایم ترجمه کنیم با هم حرف میزنیم باش راحت خواهیم بود. من به پیام ها رسیدم، اگر حرف دیگری دارید باید روی خط باشید، ما پیام ها و اخبار رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم. جور میل شماست،
اگه امکانش باشه من روی خط باشم.
خواهش میکنم. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
قابل توجه ساکنان اورنج کاونتی و لس آنجلس، اگر در صدد خرید اتومبیل نو هستین، زمان آن فرا رسیده. اتومبیل های نیسان 2013 از راه رسید. اگر نیسان سدن می خواهید، آلتیما با مصرف 38 مایل برای هر گالون در فریوی با دستگاه پخش صوتی استریو بوز. اگر برای خانواده SUV روگ را ترجیح می دهید، این اتومبیل آل وی درایو در 0.1 ثانیه خودش را به شرایط رانندگی جاده تغییر می دهد. و یا مدل SUV بزرگ نیسان آرمادا 8 نفره با مصرف کم 18 مایل برای هر گالون در فریوی. بیایید مدل های جدید نیسان را رانندگی کنید و تا $50 گیفت کارت بنزین دریافت کنید. تاستین نیسان در مارکت پلیس از فریوی 5. به تاستین نیسان اطمینان کنید و با مهدی با شماره 888-466-4761 تماس بگیرید.
Ward's Upper Middle Sedan Class 2013 Altima 2.5S versus 2012 Competitors excluding hybrids and diesels. 2013 EPA estimates 38 miles per gallon highway for Altima 2.5.
سالار عقیلی به همراه همنوازان برجسته و نام‌آور سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، حریر شریعت‌زاده و بهنام معصومی. یک شنبه 7 اکتبر، ویلشر ایبل تیتر، 7 شب. تهیه بلیط از میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هولسام چویس و وبگاه ایرانی تیکت دات کام.
برای توش میخوانم، برای توش میخوانم.
تلفن 949-427-0795 949-427-0795.
چه خوشگل شد دل تو بخواد این خبر دوست بزنی و به همه بگی
یه خبر داغ دارم یه خبر داغ داره داغ دارم
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم مخصوصا رفع موهای زائد تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنیسکار
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
prolayclinic.com
یه خبر داغ دارم یه خبر داغ دارم
پوستت چه شاداب شده چهرت چه زیبا شده
بهت میاد
چرا همه میرن
پرولیز
I just love it
شما چطور؟
تخصص ما در گروه خدماتی جلیلوند دریافت از کارافتادگی، سوشال سیکیورتی، دیسیبلیتی و SSDI هست. برای اطلاعات بیشتر با من مگی جلیلوند با شماره 310-445-3322 تماس بگیرید.
When someone close dies, unresolved grief can feel like a prison that locks you up forever.
سوگ مرگ یک بیماری، ناهنجاری و یا ضعف نیست، بلکه مجموعه واکنش‌هاییست احساسی، فیزیکی و معنوی. افسردگی، اضطراب، خشم و بی‌تفاوتی از نشانه‌های این درد و رنج هستند.
Hi, I'm Mary Elizabeth, founder of the ACY Survivors Foundation, dedicated to healing grief and finding forgiveness. My dad died tragically. I suffered 25 years. It doesn't have to take you that long.
من دکتر دانیال صدیق، کلینیکال دایرکتور اف دی ACY Survivors Foundation از شما دعوت می‌کنم برای مشاوره رایگان و شرکت در گروه‌های همیاری با شماره 310-737-8321 تماس بگیرید.
Our support groups can help. Call 310-737-8321 for a free consultation. 310-737-8321. THEACY.org.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد به شنوندگان گرامی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. رسانه‌های ایران امروز گزارش دادند محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول روزنامه مغرب پس از آن که امروز در دفتر این روزنامه مورد بازجویی ماموران دادستانی تهران قرار گرفت بازداشت شد. روزنامه مغرب روز گذشته در صفحه اول خود عکس و سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین در ایران را منتشر کرده بود که مورد انتقاد شماری از وبسایت‌های اصولگرا قرار گرفت. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ایران امروز با تایید خبر بازداشت مدیر مسئول روزنامه مغرب گفت اتهامات وی و برخی از کارکنان این روزنامه غیر مطبوعاتی و در پی گزارش یک نهاد رسمی بوده است. پزشکان کوبایی اعلام کردند که با استفاده از سم عقرب موفق به ساخت دارویی برای درمان بیماری سرطان شدند. این گروه از محققان میگویند از سم عقرب داروی هومئوپاتیک موسوم به ویداتاکس را برای درمان بیماران سرطانی تولید کردند که این دارو از رشد سلولهای سرطانی جلوگیری کرده و علائم کلی سرطان از جمله درد و بی‌حوصلگی را کاهش می‌دهد. این داروی تولید شده توسط پزشکان کوبایی تا کنون روی بیش از 45 هزار بیمار سرطانی از انواع گوناگون آزمایش شده و به گفته مسئول این پروژه این دارو تا کنون برای فروش به هیچ کشوری فرستاده نشده و مردم برای خرید آن به کوبا می روند. پیشتر محققانی از کشورهای آمریکا، چین، ایران و اسرائیل نیز برای تولید این دارو اقدام کرده بودند. تلاش پلیس منطقه اینگلوود در جنوب شهر لس آنجلس برای یافتن افراد مظنون به تیراندازی به یک مامور پلیس این منطقه ادامه دارد. این حادثه در ساعت 10:25 شب گذشته و زمانی که پلیس راننده یک اتومبیل را به علت تخلف ترافیک متوقف کرده بود صورت گرفت و از داخل اتومبیل به سوی پلیس تیراندازی شد. در جریان این حادثه یک افسر پلیس از ناحیه پا هدف اصابت گلوله قرار گرفت و برای درمان به بیمارستان منتقل شد. اتومبیل مظنون نیز از صحنه فرار کرده و پلیس پس از مدت کوتاهی این اتومبیل را که در نزدیکی فریوی 105 رها شده بود پیدا کرد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید مجدد. شما میون صحبتاتون یه چیزی به من گفتین در رابطه با اینکه پیشبینی منفی شاید من میکنم. من میخواستم الان یه توضیح بهتون بدم. من جدیداً با یه چیزی حدود کمتر از یک ماه، سه هفته است با یه پسری دوست شدم که این 2 سال از من بزرگتره و عربه، مال سوریه است. و اینکه نمیدونم، ما مثلا رابطه‌مون خیلی خوبه ولی خب اصلا پیگیر نیست، یعنی اصلا زنگ نمیزنه به اون صورت. مثلا هر زمان که من زنگ میزنم میگم آره برنامه بذاریم همدیگر رو ببینیم، بلا فاصله برنامه میذاره همو میبینیم، ولی خب اگه من مثلا تلفن نزنم به هیچ عنوان اون تلفن نمیزنه. بعد نمیدونم تو این رابطه من باید پیگیر این رابطه باشم نباشم.
میخوام یه حرفی بذارم، امیدوارم کسی تفسیر عجیب غریب نکنه. شما با ایرونی مسئله دارید، حالا با عرب سوریه راحتید بابا جان. حالا درسته شما تو دبی هستید،
این به نسبتی تا حدی به نظر من
خب ببینید که اون عوضش درنگیش اینه که برخلاف پسرای ایرونی که دنبالتون میدونن شما در میرید، اون از این ور میره شما دنبالش میرید. یه کمی تاکتیکش بهتر از ایناست. آخه عزیز، شما ظرف یک ماه یه دفعه، بعدم اصلا کی در 25 سالگی شما رو اینقدر به این فکر انداخته که ازدواج کنید؟ من اصلا در شما آمادگیشو نمی‌بینم. شما یه حرفایی میزنید که اصلا به دوران نوجوانی بیشتر شبیه در این باره. یعنی شما به من میخواید بگید که مرد ایرونی به صورت سنتی و گذشتش فکر کنه که شما که از اون بیشتر سنتی در فکر کنید. شما اصلا چیزی رو نساختید و بعد ارتباطی به وجود نیومده که بر مبنای اون بخواید تصمیم بگیرید. شما یه جوری دارید عمل میکنید که آخر کار ممکنه کار به خواستگاری برسه.
نه، اینو که فعلا اصلا حرف این چیزا نیست. میخوام بدونم تو این رابطه چه عکس العملی باید نشون بدم.
چون وقتی نمیخواد دیگه. و بعدم من شما یه کسی رو میخواید دنبالش برید، من حرفی ندارم. یعنی دلیل نداره که شما عقب بشینید. ولی احتمالاً با توجه به اون عمومیت تفکری که در این زمینه هست، یا او بازیشه که از این طریق بیشتر میتونه شما رو به دنبال خودش بکشه و قلاب کنه، یا اینکه اونقدر برخلاف تصور شما علاقه نداره. بعد اون جمله شما رو مثلا من نمیفهمم، چون تضاد رو میبینم که رابطه هم خوبه ولی او علاقه به رابطه نداره. اینم باید پس آدمی که یک ماهه، اونم حالا 2-3 دفعه شما دیدیدش، اینه که من فکر میکنم شما در به در به دنبال حالا عشق یا همسرید، ولی این کار خطرناکی عزیز. روزی که به صورت هدف در میاد حتما توش اشتباه میکنید. قرار یه آدمی به تدریج توجه شما رو جلب کنه، جایی در قلب و وجود شما پیدا کنه، شما هم همینطور بد فکر کنید میخواید ازدواج کنید و الا با این نیت که میخواییم بریم شکار، که خب یه هر چما دم دستتون میزنید دیگه. برحال مواظب خودتون باشید.
باشیم، مرسی خیلی ممنون.
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مرسی از برنامه خوبتون. متأسفانه این سوال تکراری دارم. اگر دختر مسئله دیگه‌ای نداشت تماس نمی‌گرفتم برای این موضوع. برای مدرسه مدرسه‌شه، ولی خب چون دخترم نیو پریمیچور بود که 4 پوند به دنیا آمد. الان حدود 34 سالشه. و مسئله‌ای که داشت الان یک سال لکنت زبان پیدا کرده و دستوی سو
ببخشید سب کنید چند سالشه الان؟
الان حدودا 4 سالشه.
ها آقا یه جوری گفتید 34 سالشه.
نه
من جا خوردم 4 سالشه.
ببخشید 46 ماهش دقیقا نگه.
بله خب 46 من 4 سالش هم نشده. خب
بله حدود یک ساله که این لکنتش کم شروع شد و تا الان زیاد نیست ولی هیچ وقت خوب نشده.
خب آخه چه کار کردید براش؟
والا دکتر جاهای دیگه رفتم برای تراپی، گفتن که به مرور زمان 6 ماه طول میکشه خوب میشه. من منتظر بودم 6 ماه، گفتن بچه دوم دنیا آمده طبیعیه. بله متاسفانه تا الان خوب نشه و من تلویزیون
بدم. نه آخه ببینید عزیز، نه چند تا نکته است. اولا البته من خیلی نمیدونم شرایط شما رو، ولی اولا یک بچه‌ای که لکنت پیدا میکنن معمولا یه آسیبی و یا یه اختلالی در سمت راست مغزشون هست.
بله.
مخصوصا وقتی در خصوص دختر. شماره دو وقتی پریمچور بوده خب اون احتمال رو بیشتر میکنه. شماره سه احتمال داره که زمینه های ضعف و ناتوانی تو کل سیستمش در جایی دیگه باشه. اما همه اینا به کنار، روزی که بچه ها دچار استراب و استرس میشن طبیعیست که به یکی از جنبه هایشون که آسیب جدی میخوره مسئله لکنت زبانشونه، که حالا مخصوصا با توجه به اشاره هم که به شما درباره تولد نوزاد کردن میتونه معنی داشته باشه. ولی در این گونه موارد چند تا قاعده است. اولا همون هفته اول یا روزهای اول یا هفته اول باید در ارتباطی بچه رو با همه بست، به این معنا که فقط با کسانی در ارتباط باشه که ابداً به لکنت زبانش اعتنا و توجهی نکنه. یعنی اصلا درست مثل این که همچی چیزی نداره، نه اینکه فرض کنید به مدرسه بره یا این ور اون ور بره و در نتیجه از طریق واکنش دیگران به ویژه وقتی کودک هستن بچه های دیگه که یه جوری ممکنه واکنش نشون بدن یا حتی مسخره کنن این موضوع رو درش عمیق‌تر و سنگین‌تر کنه. علتی هم که عرض من این است که من چون مواردی داشتم وقتی گفتم قطع رابطه رو بکنید هیچ کس نیاد مگر کسانی که دقیقاً میدونن و باشون صحبت کردید، به دو هفته نمیرسه بیشترشون رو پشت سر میذارم. برای که لکنت زبان قرار از بین بره، اگر بمونه ماجرا این که از خودش از بین بره یک کمی بعید به نظر میرسه. اینی که به شما گفتم بعد از 6 ماه خوب میشه خیلی حرف درستی نبوده. بله
نیست لکنتش آقای دکتر، بین حرفتون خیلی کمه، اونقدر به چشم نمیاد که کسی بچه‌ها متوجه بشن، ولی یه چیزی میخواد صدا کنه مثلا مامان اینطوری کش میده بعد چند تا حرف قشنگ میگه.
خب حالا نه ببینید استترین یا به هر حال اشکال در آغاز یه موضوعی هست. ببینید خود شما باز میخواید بی اهمیتش نشون بدید. ای بی اهمیت بی اهمیته، ولی بی اهمیت بودنش سبب میشه که ما واقعا نسبت بهش بی اهمیت باشیم. ولی اگر اهمیت داره بهتره که به واکنش نشون بدیم. الانم به نظر من شما با یه اسپیچ پاتولوژیست یا به هر حال یه اسپیچ تراپیست باید کار بکنید. احتمالم داره که پیشنهاد عکس برداری مغز رو برای اینکه آیا در اون قسمت ها خبری هست یا نیست رو بدن، ولی با یه آدم متخصص کار بکنید، چون اگر بمونه عزیز میتونه بدتر بشه، چون قرار نیست 6 ماه باقی بمونه. این گونه موارد ضمناً محیطش هم باید یه مقدار امن و امان کنید. طرف کسانی هم که باش در ارتباط هستن محدود، یعنی دنبال جاهای تازه و آدمای تازه نرید، یعنی هر جا که میرید آشنا باشه و راحت باشه. حتی اگر با بچه ها هست، بچه هاییست که به هر حال ای بس همطور که شما گفتید متوجه اشکالش نمیشن، برای که اون رو به عنوان یه نوع راه و روش او میدونن و به هر حال مهم اینه که اعتنایی بهش نشه، واکنشی نشون داده نشه. مهم این است که آرامشی داشته باشه، با افراد شناخته شده در ارتباط باشه که اون جنبه استراب و استرسش قوی نباشه، چون یا شدت پیدا نکنه. اون موضوع اصلی و اساسیتون، هر چیزی که موجب آرامش و راحتیش میشه به نظر من به شما تو این زمینه کمک میکنه. ولی کمک بگیرید عزیز، برای که بمونه مسئله است. پسر بچه خب اصولا این آسیب رو در 7 هفتگی تو شکم مادر خورده به دلیل تستوسترونی که میزنه و به هر حال مشکلاتی رو برای پسر بچه وجود داره. دختر بچه خوشبختانه از این بابت باید در امان باشه. ولی خب البته پریمچور بودنش، وزن بسیار کمش، اینا همه علائم بد و منفی هست که امیدوارم به چیز بدتری منجر نشه. ولی
دستویش هم همین مورد آقای دکتر، دستویش لباسش خیلی خیس میکنه، مثلا فشار میده پاهاشو زمین خیس میکنه، میگم برو دستویی، بعد میدوید میره مقیش اونجا انجام میده. پدیده این که شد خیلی عالی بود، یکی دو هفته من برای و مسئله‌ای که داشتم رفتم بیمارستان برای عمل، برگشتم دیگه این دخترم خوب نشد. الان که یکی دو هفته است مدرسه میره، اونجا خود خجالت میکشه، میره به وقت خودشو میرسونه، ولی تو خونه انگار خیلی راحت برای خودش.
نه ببینید، در این گونه موارد باز اگر شما به سی دی آی من توجه کرده باشید، خب آخه حرف این است که اصلا نباید بذاریم برگشت کنه. یعنی فرض بفرمایید که اگر بچه ای توالت ترینینگ رو پذیرفت، یعنی یه توانایی داره، دیگه اجازه برگشت بهش نباید بدیم. یعنی با اولین باری که اون قاعده رو میشکنه، البته به طریق درستش باید برخورد کرد، و یا اصلا همه کار زندگی رو بذارید کنار، مواظبش باشید که اون اتفاق نیفته، چون اون برگشت معمولا آسیب روانی میزنه. یعنی بچه ها وقتی از یه مرحله گذشته نباید برگرد، مثل که کس بره کلاس سوم دوباره برگرد سر کلاس اول. حالا در این زمینه باز نشون میده که شما یا با فرزندی روبرو هستید که یه مقدار مسائل و مشکلاتی داره.
بله دکتر، من متوجه شدم. آره.
به همین جهت است که یه ارزیابی کامل احتیاج هست، مخصوصا از جهت هوشش و توانایی یادگیریش، یعنی لرنینگ ابیلیتیش. اونو به نظر من ببینید که چگونه میتونید از یه جای کمک بگیرید و اون آزمایشا رو انجام بدن، چون خیلی از
اوقات مدرسه میبرم آقای دکتر. الان هد استارت داره میره، دو هفته روز دو روز خیلی خوب بود اونجا، ولی روز دوم شروع کرد گریه کرد که مادرم پیشم بمونه. حالا من هر روز اونجام که با معلم و اینا.
نه ببینید، خب باز همینا هم درست نیست عزیز. ببینید عزیز، بچه‌ها اگر مشکل سپریشن انگزایتی استراب جدایی دارن، درست مثل آدمی که زبون بلد نیست نمیشه انتظارش موضوع رو بفهمه. پس تا زمانی که بچه استراب جدایی داره، به نظر من هیچ مادری یا پدری، هر کس که هست، نباید از بچه دور بشه. مهم نیست کجاست و چه اهمیتی داره، مگر جنبه پزشکی و امرجنسی و اینا داشته باشه. روزی که بچه سپریشن انگزایتی نداره، استراب جدایی نداره، یعنی میتونه دو روز بره مدرسه، یعنی اینو نداره. حالا ما قرار نیست به دو تا چیز دیگه بی‌اعتنا بشیم و اجازه بدیم مثلا بمونه. یکی مسئله این که میخواد پلو ما باشه، که مثلا با توجه به شرایط شما کاملا ترجیحش رو میشه فهمید، و به خاطر نوزاد. و دوم این که از مدرسه ناراضی است به خاطر اینکه مطابق میلش نیست. اینجا باید محکم پاش ایستاد. یعنی اصلا مهم نیست که گریه میکنه. من وقتی حاضرم به کسی کمک بکنم که احتیاج به کمک داره. شما بگید من تو خیابون دارم میرم، یا آقایی در راحت راه میره، بگید از این بعد منو بغل کن ببر، احتیاج به کمک نداره. برای چی کمکش کنید؟ فرزند شما که دو روز رفته مدرسه بعد گریه میکنه بکنه، چون حالا دیگه مسئله ای نیست، حالا دیگه بازیه. و بعدم یه نوع شما تندر دادن به یه چیزیست که بعدم میتونه آسیب بیشتری بهش بزنه. این که راضیش کنید، با دوستاش آشناش کنید، قول و قرارهایی باش بذارید که بره مدرسه رو کاملا موافقم، ولی این که شما بچه که استراب جدایی نداره شما عملا اون رو بهش تزریق کنید، یعنی بازم این انتخاب درستی.
این دو روز اول امکان نشون میده که استراب جدایی نداشته.
دقیقاً عزیز.
همین شخص داشتم که فقط سوالم
دقیقاً
این بود از شما که
ندارن عزیز. ببینید شما اگر یه روزی تونستید برای من یه صفحه کتاب بخونید، من باید فکر کنم که شاید شما بلد نیستید فارسی بخونید. خب تموم شد دیگه. بچه‌ای که استراب جدایی داره یک دقیقه نمیتونه از مادرش جدا بشه. یک دقیقه، حتی یک دقیقه چپ 10 ثانیه به هم می‌ریزه. بنابراین تا زمانی که بچه استراب جدایی داره نباید جداش کرد، ولی وقتی که نداره دیگه اصلا نباید اعتنایی کرد. یه دفعه دیگه سی دی ها رو حتی 3 تا 7 و مخصوصا به خاطر اینکه بر میگه
همه رو دارم آقای دکتر، چندین سال برنامه شما دارم دنبال میکنم برها. الان که مشکل خودم رسیدید
نه قرار بود کارا درست بیاد. برای شما شرایط نامناسبی داشتید عزیز، من نفرم کمک بگیرید، ولی به هر حال اذیت نشید دیگه، ما میتونیم بهترین اون انجام بدیم. یه مقداری توجه کنید، امیدوارم مسئولتون حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی لطف ممنون. خدا
تمنام کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن، به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411 866 444 6411
شنوندگان عزیز، مژگان مقدم هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه از ساعت 8:30 تا 9 صبح به برنامه یاران با پشتیبانی جویش فمیلی سرویسز آف لس آنجلس توجه کنید. یاران برنامه آموزنده و سرگرم کننده.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق میخواند. در تور آلبوم تازه خود اعجاز
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمون.
لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر.
تو این خونه
تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-21-38. گوگوش لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر 818-292-21-38.
پدر بزرگ، میبینم که چند وقتی خیلی شاد و سرحالی چیزی شده؟
چرا که سرحال نباشم عزیزم؟ از روزی که میرم به مرکز سلطان اورنج کانتی هم دوستان خوبی پیدا کردم، هم از نظر جسمی به فیزیکال تراپی و ورزش و سرگرمی‌های دیگه هم میرسم. تازه از همه مهمتر، برای صبحانه غذای ایرانی هم داره که برای ما جوونای قدیمی عالیه.
مرکز روزانه سلطان در اورنج کانتی مفتخر است در آغاز دهمین سال فعالیت خود با نگهداری از عزیزان شما و ارائه خدمات رایگان شامل فیزیکال تراپی، نرسینگ، مددکاری همراه با ورزش، موزیک، بازی‌های سرگرم کننده، صبحانه و نهار گرم، محیطی سالم و دوست داشتنی را همراه با سرویس رفت و برگشت مهیا سازد. 714-778-9000 و وبسایت sultanadhc.com.
صفحشته ایرانیان.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می‌کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
یک لحظه، یک غفلت،
فقط یک نام در تصادفات. دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
من فرهنگ هلاکویی، 5 روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام. حالت چطوره؟ خوبه؟
بفرمایید.
من یک سوالی از شما داشتم. من دخترم تحصیل کرده است و درسش تموم شده. یه تستی بوده که چند بار برداشته، موفق نشده. نمیدونم حالا این یه خورده به هم ریخته، نمیدونم چطوری که حاضر نمیشه سر کار بره، صبح تا شب تو خونه نشسته، هیچ کاری نمیخواد بکنه، حتی هیچی اصلا هیچی انگیزه واسه هیچی نداره، نمیخواد کار کنه، نمیخواد اصلا کارهای شخصی خودش انجام بده، هیچ کار نمیخواد بکنه و من نمیدونم با این واقعا چی کار بکنم.
در پاسختون با همین صبر کنین، پاسختون با اطلاع کم به حدس نزدیک به 90 درصد ایشون دیپرشن افسردگی داره. این شما دختری دارید بیمار با بیماری افسردگی.
باید چی کار کنم دکتر؟
نه باید چی کار کنید، شما به من بگید، من به شما بگم چشمم درد میکنه، پام شکسته، با چی کار کنم؟ با رفت دکتر. همین. یعنی شما راه دیگری ندارید اصلا؟
هر کمکم نمیگیره. من هر چی که اصرار میکنم که بیا یه کمکی بگیر، ببخشید به من برمیگرده میگه مادرم خودت نمیدونم مریضی فلانی، اصلا نمیدونم هر کار میکنم چیز نمیشه.
نه صبر کنید. نه دلار نیست که شما. تقریبا چند سالشونه؟
تقریبا حدود 30 سال.
اون وقت چی خوندن و چه رشته فارغ التحصیل شدن؟
رشته حقوق خوندن.
خب اون وقت این رشته رو اصلا دوست داشتن؟
خودش خواسته، هیچ کس اجبار نکرده.
شما چه مدتی است خارج از ایرانید؟
من الان حدود 28 سال.
پس اینجا بزرگ شده.
بله.
چند تا فرزند داری؟ ایشون آخریه؟
ایشون نخر، یکی بعد از آخری.
یعنی سومیه؟
بله سوم.
خب اولا به من بفرمایید که با خواهر و برادراش هرچه اون ستای دیگه چه جور ارتباطی داره؟
گاهی خوبه گاهی بده، اگر اونا با به دلش بیار هرچی که این میگه با به میلش باشه، هرچی با به دلش باشه خوبه، اگر اونا غیر از اونا بگن خب دوست نداره. نمیدونم
نه اصلا چه رابطه ای داره. یه زمانی هست که من صبح به غروب با خواهر بر...
یه مدت رابطهشون خوب بوده ولی الان به هم ریخته. یه مدت رابطهشون خیلی خوب بوده.
چه مدتی است که دخترتون این حالی که میفرمایید رو داره؟
الان حدود یک سالی هست که اینطوری شده.
قبلش چند روزه اجتماعی و این
اجتماعی
بر...
دوست بوده، دوستای زیادی داشته و دوستاش هم همه موفقن، دوستاش هم هم ردیفای خودش بودن، خیلیاشون تموم کردن. خیلی داشته، چند تاش بوده که مثلا در حد تحصیلات این نبوده ولی اونایی که در حد تحصیلات این بودن همشون موفق شدن، همشون این کار رو این بالاخره این تحصیلات همه رو پشت سر گذراندن و پس کردن. ولی حالا نوز بس باهوشه دکتر، من از این دلم مثل خیلی باهوشه، این اگر بخواد میتونه که
نه باز شما رفتید سراغ، شما اگر پاتون شکسته باشه اگه بخواید خوب میرقصید هنوز؟
نمیدونم
من نه
مادرم حسم اینه نمیدونم.
نه خب به درد نمیخوره اون حسم.
حالا اشتباس نمیدونم.
نه خب اشتباس وقتی اشتباس اشتباس. حالا بذار ازت سوال کنم. یک، تو خانواده شما و همسرتون موضوع افسردگی و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت اینها چگونه بوده؟
وسواس عصبانیت به اونجوری ما کسی نداشتیم افسردگی داشته باشه، ولی خب عموش بوده که اونم چند سالی الان اینطوری شده بود، یه دفعه اینطوری شده، بعد الان که حالا حالات بهبود پیدا کرده بهتره، خیلی بهتره، بلند شده. خیلی حالش بد بود اینطوری که من شنیده بودم، من شفتار از نزدیک ندیده بودم ولی شنیده بودم، ولی الان بلند شده خدا رو شکر کارش خیلی خوبه، ادامه به کارش داده، زندگیش داره اداره میکنه، همه چی خوبه نرماله. حالا دیگه نمیدونم، ولی ما کسی نداشتیم که تو فامیلی من همچین چیزی باشه.
خب دختر شما من بگید که در وقتی که متولد شد که مسئله و مشکلی نداره؟
نه
تو یک سال اول چطور بود؟ عادی بود؟ مثلا
عادی بود، همه چی عادی بود، همه چی طبیعی بود، اصلا همه چی خوب بود. ما با هم مشکل به اون صورت با هم نداشتی. بالاخره زمان تینیجری خب همه مادرها با بچه‌هاشون از نظری که ذره میخوام خب بچه‌هاشون میدونید اون حالتی هم میشه بین بچه‌ها، مادر و تینیجر هست که خورده مثلا بیشتر میخواد مواظب باشه فلان باشه، خب اون بوده ولی نه اون اندازه. میشه آزادی خودش داشته، ما هم با هیچ کس مخالف نه، تا آزادی جایی که بهش ضرر نزنه، تا جایی که بدونیم سیفه، ما آزادیش داشته، هیچ وقت مخالف آزادی.
نه شما خواستید به عنوان پدر و مادر اون جایی که آسیب بهش نمیزنم جلوشو بگیرید. آخه شما ببینید چه چیزایی میگی، شما فقط اینو دار حرفای کلیشه‌ای میگید. پدر و مادر آزاده یعنی که میذارن بره آسیب ببینه، و الا اگر قرار باشه در حدی که او آسیب نبینه که خب کدوم پدر و مادر در حدی که بچه‌ش آسیب نمیبینه محدودش میکنه. یعنی ببینید عزیز، بیاد از این فکر، چون حرفاتون کمک ما نمیکنه وقتی بخواید یه جوری مسائل مطرح کنید که انگار هیچی نبوده. نه مسائل جدی تر از ایناست عزیز، یه دلیل گرفتاری.
من نمیگم با پرفکت بودید،
مادریم پرفکت نمیشه. صبر کنید. اینا گرفتاری است. اولا وقتی هیچ کس پرفکت نمیشه، پس اصلا این چه سوالی است که من پرفکت بودم یا نبودم؟ مگر هیچ کس پرفکت نیست؟ پس این سوال اصلا غلطی. مهمش اینه که ولی پدر و مادر میتونن خوب یا بد باشن.
بله.
پرفکت هم هیچ کدوم نیست. ببینید حالا حرف من این است که اگر یک کسی پای صحبت دختر شما و بقیه بچه هاتون بشینه و ازشون بپرسه ناراحتی تو چیه، جوابش چیه؟
یعنی چیه
وقتی
که ناراحتی؟
نه بگی اصلا تو از چی ناراحتی؟
خب نمیگه.
خب آخه پس چقدر به شما نزدیک بوده که با شما حرف میزده؟ قبلا حرف میزد؟
قبلا حرف میزد ولی الان یه دو سال یه سالیه که اینطوری شده اصلا حرف نمیزنه. قبلا حرف میزد، قبلا از درسته با هم یه وقتی مثلا خب با هم یه دعوایی میکرده فلان میکرده، ولی وقتی به جاش هم میرسید میگفت تو بهترین مادر بودی، مادر فداکاری بودی، تو چرا انقدر خودت توقع داری با اینکه مثلا تحصیلاتت انقدر نبوده، ولی واسه ما هر کاری که از دستت اومده کردی، تو بابا کردی واسه ما. ولی خب دیگه یه چیزایی هست که باز الان نمیدونم چرا انقدر اینقدر چیز شده، یعنی با من مخصم با من شخصا که من همش میخوام نصیحتش کنم که یعنی فکر میکنم بیدارش کنم شخصا یک کاری مثلا همش میره. خب آدم دلسوزی مادرونه است دکتر، که همیشه دلش فکر میکنه که اگه یه حرف بزنه شاید یه جرقه تو سرید بزنه بیدار شه، شاید هیچ کس اندازه من دلش به حال بچهش نسوزه و یه چیز واقعی هم هست.
نه حتما درست نیست. آخه ببینید عزیز، باز شما رفتید سراغ اون خط خودتون و تا زمانی که میرید تو خط خودتون نه، آخه باز داستان مادرانه چی؟ مادر یک کار درست بکنه کارش درسته، غلطه غلطه، به دلیل اینکه مادره که کار غلطش درست در نمیاد. نه بیاد ازش در بیاد، بذار صبر کنید. شما من بفرمایید که دختر شما تا چه سن و سالی احتمالاً پلو شما درد دل میکرد و حرفای خصوصیشو به شما میزد، اگر اصلا میزد، که من شک دارم اصلا هیچ وقت میزد.
میزنه دکتر، نه که اصلا نزنه، ولی خب الان دو سالی که اصلا حرفاشو نمیزنه، نه به من، به هیچ کی نمیزنه، به حرفاشو به منم نمیزنه، به هیچ کی هم نمیزنه.
به من بگید صبح تا شب برنامهش چیه؟
تو خونه نشسته الان که یک سالی قشنگ نشسته تو خونه و
نه قشنگ ننشسته، ولی چه جوری نشسته؟ یعنی چی
تو خونه است؟ هیچ کاری انجام نمیده، هیچ کاری، یعنی حتی کار شخصی خودش
نه. صبح که بلند میشه به من بگید روز شب چه؟ تو رخت خوابشه، از اتاقش میاد بیرون، پای تلویزیونه؟
نه الان خوابش کمتر شده، الان خوابش کمتر شده، یه خورده کمتر میخوابه، بس پا میشه پای اینترنت، نمیدونم واسه خودش برنامه کاری مثلا یه بیزینسای واسه خودش داره که یه فکرایی تو سرش هست که بیزنس هایی بکنه، ولی من نمیبینم بهش که مثلا بخواد این کارو بکنه. نمیدونم
راجبه چه جور کارهایی حرف میزنی، راجبه چه جور کارهایی حرف میزنی که میخواد بکنه.
کارنامه یه برنامه داشت که اصلا نمیخوام دکتر اصلا درست نیست رو خط بگیر،
آکه نه اگه
داره که واسه خودش مثلا، من گفتم مثلا ما موافق نیستم با این، حتی اگه به پدرش هم گفتم میگه نه این اصلا درست نیست.
حالا به من بفرمایید که خواهر برادرش وقتی میان اونجا چیکار میکنه؟ میاد بیرون باشون حرف میزنه چیکار میکنه؟
میگه با خواهر برادرش آره با قبلا خوب بوده، ولی الان نه که بده بد باشه، ولی خب الان یه جوری شده مثلا این خورد تنده، اونا میان تا بهش مثلا یه نصیحت بکنن، یه راهنمایی کنن، فوراً مثلا پرخاشگری میکنه.
حالا چرا نصیحتش میخوان؟
اونا دوست نداره که این پی حرمت شکسته بشه، احترام از بینشون بره. نمیخواد بیا سر بزنه.
نه من کاری به اون ندارم. اولا من اگر بدونم با یکی حرف میزنم دعوا میشه، یه دفعه ممکنه اشتباه کنم، باز که تکرار نمیکنم. الان فرض کنید شب بچه‌ها اومدن خونه شما، دخترتون اونجاست، با هم چه میکنن؟ حرف میزنن؟
اون نه، اون واسه خودشه، میشینه با بچه‌هاشون بازی میکنه، واسه با بچه‌هاشون گرم میکنه. یه شوخی اگه مثلا اینا یه شوخی بکنه اونم مثلا خودش قاطی کنه، اگه نه مثلا صحبت اینطوری که بخواد درباره خصوصی شخصی این و درباره زندگی خودش شخصی حرف بزنه یا اون درباره شخصی زندگی خودش با خواهرش حرف بزنه، هیچ کدومشون اینطوری نیستن.
حالا به من بفرمایید که غذاش چقدر مرتب و منظمه، چه جوری چه میخوره؟
غذاش مرتب که میخوره دیگه، الان که نشسته تو خونه یه سر در حال خوردن، خوردم نه که خب این خیلی سایزش اکثر اسمال بوده، الان خب فکر میکنم یه ذره وزنم بالا، یه خورده وزنش بالا رفته به خاطر که زیاد میشینه، منم ناراحت اینم، میگم خب این الان این وزنش هم بیشتر میره که باز یه چیز دیگه بهش بدتر میشه، حالش بد میکنه که گوش نمیکنه، میگم بالاش تحرکی داشته باشه، بالاش ورزش برو جیمت به تو بنویس، و هر چی که هست هر رایی که من باش داخل میشه از هر رایی که میرم یه چیز جلو با اصلا با من حرف نزن، من نمیخوام بشنوم اصلا، نمیخوام بشنوم، با من حرف نزن.
آخه این حرفای که آخه فایده نداره عزیز، شما قرار حرفی بزنید که او نمیدونه.
نمیدونم چیکار کنم، من نه چرایی واقعا موندم نه چرایی.
آخه شما آخه راهی ندارید، آخه شما باز برای خودتون یه فرضی دارید عزیز که اونه که مثل است و همینجاست که ول نمی کنید. به من حالا باز جواب سوالای منو بدید. به خواهر و برادراش نمیدونم چه ازم، اونا میگن نظرشون راجبه دختر تو چه، میگن چه شه یا میگن چه؟
میگن که شما خیلی دوستش کردین، خیلی دوستش کردین، این ببخش مریض نیست، این دوست شده، اینا شما اجازه بدید. بله ببخشید، میگه که نمیدونم، میگه که با اونا که اینطوری صحبتی الان نمیکنه، با اونا میگه رابطش به اون صورت خوب نیست، با منم که اصلا خوب نیست، الان با من که اصلا خوب، قبلا با من خوب بود، میگم اگر من بایش درد دل میکردم اونم درد دلشو میگفت، با من هم دردی میکرد، اون باز میگفت تو از خودت خیلی توقع اینطوری بود، الان که دیگه هیچ صحبت با خواهر برادرش هم صحبت اونطوری نداره، میگه فقط با بچه‌ها، چرا با بچه‌های خواهرش برادرش خیلی خوبه، عاشقانه دوستشون داره.
اون وقت پای تلفنم که با کسی حرفی نمیزنه،
با تلفن با دوستاش، چرا با دوستاش مثلا یه وقتایی مثلا خیلی الان خیلی رفتار بدش کم شد، مثلا زمانی که خب حالش خیلی بهتر بود با دوستاش خیلی فان داشت، میرفت میگه همشون هم خواه همشون در سطح خودش بود، همه تحصیل کرده بودن، میرفت میومد، ده همه چیز واقعا همه برنامه‌هاش ما میدونستیم، میرفت میگفت کجا میرم کجا نمیام. الان یه سال اینطوری شده که اصلا تو خونه نشسته، به دو سه بارم که میگم این با نتونستیم چیزشو برداره، تستشو برداره، نمیدونم از همون یه خورده این یه دفعه چیز شده، نمیدونم
رفت امتحان داد قبول نشد یا اینکه اصلا امتحان نداد.
نه امتحان داد، امتحان داد. بچه ها میگه خواهر برادرش میگه زرنگه، این نخواسته بخونه، همشون میگن این زرنگه.
نه همه شما دارید یه حرفایی میزن، نه نه نظر خواهر برادرش درسته، نه نظر شما عزیزم. دختر شما افسردگی داره، یعنی هیچ کدوم از این دلایل و حرفایی که شما میزنید، من فقط بازم یه ارزیابی بکنم از اینکه جو خونه. اولا لطفا دیگه باش کاری نداشته باش، حرفم نزنید، دلتونم میسوزه بسوزه، یعنی بهش صحبتی نکنید. تنها حرفش این است که دخترم فکر میکنم خودت از وضعیت راضی و راحت نیستی، بیا برو یه دکتر. همین، یعنی تنها حرفیست که شما میتونید بزنید، یعنی اونم به خودش آوردنه که تو اگر خوشحالی، اگر راحتی، اگر خوبی، هیچ. ولی اگر خوشحال نیستی، راحت نیستی، راضی نیستی، شاید با یه کسی حرف بزنی کمک کنی. این تنها...
خدا همین امروز باهاش صحبت کردم، همین امروز گفتم از یکی کمک بگی، مادر من، دختر من، از یکی کمک بگی، کمک گرفتن هیچ عیبی نداره.
همینجا خراب شد، همینجا خراب شد. نه شما خوب گوش نمیدید دیگه.
چرا دکتر؟
نه اینا درست نیست. خب شما باز دست رفتی سراغ فلسفه بافی که خشم اونو برمی‌انگیزید. ببینید شما متوجه نیستید که قرار نیست حرفاتون استدلال کنید. حرفتون حتی دیدی که من با سوال گفتم که اگر حالت خوب و خوشه که هیچ، اگر حالت خوب و خوش نیست خودت راحت
برو. من قبول کنم حالت خوش، من دارم باهاش زندگی میکنم دکتر. اگه شما هم که باشی که شما که الان باهاش زندگی نمیکنین دارین میگین اینطوری، منی که دارم الان چند یه سال خوردی که خوردی سال خوردی من دارم باهاش زندگی میکنم، یعنی نمیدونم بچه من عوض شده، من نمیدونم اون حال خوبه رو حتما حال خوشی خوبی رو.
نه شما نباید بگید من اینو میدونم، شما باز خوشبختانه باز رفتی تو خط خودتون، بیخود نیست بچه ها، اذیت نشید، همین دلایل بیماری بچه هاست. نه رها کنید عزیز، من کی گفته که شما علمتون رو مطرح کنید؟ شما در کوچه رو باز میکنید به یه آدم میگید دو تا میشه چهار تا، خب بلدید که بلدید. عرض من این نیست به شما، عرض من این است که شما میگید دخترم اگر خوب و خوش و راحت و راضی هستی که هیچ، منم خوشحالم. اگر نیستی جوابم نمیخوام بدی، اگر نیستی شاید بد نباشه با کسی صحبت کنی. همین، این تنها حرفیست که به تدریج روش اثر میذاره، این تنها حرفیست که نقطه روشنی است برای او که شاید من برای خروج از این وضع امراهی داشته باشم. نه استدلال میخواد، نه بحث میخواد، نه چیزی، توزم با شک، با شک، اگر دلت میخواد، اگر فکر میکنی، بدونی که بعدا نظر خودتون رو بگید و عقیده خودتون رو بگید. چون شما اگر بتونید نقشه فقط یه آدم اونجا رو بازی کنید، او همه رو میدونه. من قول به شما میدم اگر دخترتون حرف بزنه من بهش میگم دردت چیه، میگه 30% به خاطر اینه که میدونم مادرم داره رنج میبره. به
من
نصیحت
یاد میکنم، اشتباه من خود میده که از رو مادر دلسوزیه
باز رفتی سراغ اون هفترگاه خانم. اینا دوستی اینا سرکار خانم، سرکار خانم، نه میخوادی استدلاله عجبایی، اصلا اینا دلسوزی مادران نیست، اینا اشتباهات مادران است. منم تمام کوششم خدمت شما این است که ول کنید. من میگم 10 مریض اگر داشتم 8 مادر دلسوز داشته دیگه. نه اینا ضرورتی نداره، فایده این نداره. من اگر جای شما باشم تنها کاری که میکنم همون دوتا جمله است، اگر تازه دلتون خواست، اگر محیط مناسب بود و ادامم نمیدید، ادامم نمیدید، جواب ازش نمیخواید، هیچی غیر از این. فقط حرف این است که چون خودش بیش از اینا میدونه، او بیش از شما رنج میبره، او بیش از شما میفهمه چه خبره، او بیش از شما احساس بدی میکنه. حتی گفتم یه ناراحتیش علاوه بر ناراحتی خودش ناراحتی است که میدونه شما رو خوشحال و بسیار راحت نمیبینه.
خب اگه من اینو گفتم و نخواست بازم کمک
هیچی به هیچی، باز همین کارو میکنید تا جواب بده، راه دیگه ای ندارید. شما چونه نزنید، اصلا راه دیگه ای ندارید عزیز. من همیشه گفتم ما پدر و مادرها بعد از یه سنی که میشه 18 20 سالگی دو تا کار میتونیم بکنیم: آغوش گرم و مهربونی برای فرزندمون داشته باشیم، در خونه بازی داشته باشیم، و دو بهشون بگیم قربونت برم من بلد نیستم، عقلم نمیرسه، دکتر. همین، این سومی نداره. سومی سخنرانی، نصیحت، اندرز، مادری، خواهری، اینا کار نمیکنه. اینا حرفایی است که بیشتر آزاردهنده و اذیت کننده است تا کار بکنه. شما می دو تا کارو بکنید ببینید چه میشه. امیدوارم باز خواهر برادرش و از دوستاشم اگر اونام همین حرفو بهش بزنن میتونه کمک کنه، ولی نه به طریقی که بیان سخنرانی کنن و این شما همون کارهای شما رو تکرار کنن و تایید کنن، یا اون حرفای عجیب و غریب بی معنی رو بزنن که لوسش کردی تو اینا که اصلا معنی نداره. به هر حال من پیام رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم، تمنا شنگان اجمن با ما باشید.
It's about time. شبترانه به رنگ آبی ترین جای دریا. شنبه 17 نوامبر 2012. Seven Theater, Beverly Hills, Los Angeles. شبترانه ابریشمین با دو درخت بی زمین. فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است. شهریار غنبری و مخمل ترانه‌هایش که حافظه یار و دیار است. شما را میبرند تا قله‌ها، تا آبی ترین جای دریا. شبی برای لمس دوباره عاشقانه ها به همراه بهترین های جهان.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن.
برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید: 888-245-88-88 و بلیت را از Ticketmaster, SevenTheater.org, FarhadMusic.com, IranianHotline.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with فرهاد و شهریار.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
یک لحظه، یک قفلت.
فقط یک نام در تصادفات: دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.لا.کام 866 99 وکیل و یا 866 998 2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که فردا سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانسی درباره نورو فیدبک بایو فیدبک تست تووا ADD ADHD برگزار خواهد شد و در اولمپیک کلکشن و آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. همین برنامه در روز پنجشنبه 4 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد. اگر هم پرسش های بیشتری دارید میتونید با آقای محمدی با شماره تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستانی که در اتلانتا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. کارت ورودی رو میتونید از کانون ایرانیان و یا کمی قبل از برنامه ها تش بیارید و در اختیار داشته باشید. برای گرفتن اطلاعاتی در این زمینه لطفاً به وبسایت من holakui.com holakoue سری بزنید و یا با تلفن 310 926 5026 926 5026 تماسی برقرار کنید و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا خواهیم داشت. سفری فوق العاده خوب و خوش در وقت مناسبی است با توجه به هوا. 23 دسامبر یک شنبه تا 30 دسامبر یک شنبه بعد. تعداد جا محدود، هزینه ها فعلا بسیار به نظر من مناسبه، ولی افزایش قیمت خواهد داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
با من هستید.
بله بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر. من تازگی توی نمیدونم احساس یه حالتیه گیر افتادم انگار و هر کاری میکنم از فکرم در نمیاد. یه بچه کوچیکو میبینم که زیر میز نمیبینم، یعنی اصلا انگار جلو پیشمه، زیر میز داناشو بغل کرده نشسته و این دختر بچه خیلی غمگینه. این مدت الان چند سال بود که هی میمد و میرفت، الان به طور دائم تو ذهنمه و یادم میفته که خودم بچه کیم همیشه زیر میز پشت پرده قایم میشدم حتی وقتی که کسی تو خونه نبود. یعنی مسئله خیلی اذیتم میکنه. الان نمیتونم چی کار کنم، یعنی اینقدر غمگین هم میکنه همش دلم میخواد گریه کنم.
نه ببینید عزیز، ماجرا رو میتونید یه جور دیگه هم نگاه کنید. شما غمگین هستید، دنبال موضوع غم میگردید پیداش میکنید، البته بعدا اونم موجب غمگینی شما میشه. ببینید شما سابقه کودکیتون با دو چیز همراهه، یکی احساس خجالت و دوم تنهایی. یعنی این خجالت و تنهایی و البته ناچار کنارش استراب و نگرانی با هم آمیخته شده و این رو در کودکی داشتید. حالا اگه بخواد میتونیم یه ذره سراغش بریم و بعد اون رو به طوری از هوش و عقل و مشغولیت‌های زندگی استفاده کردید، پنهان کردید. حالا در یه شرایطی قرار گرفتید، یه مقدار بیکارید، یه مقدار بی جهت و بی هدفید، یه مقداری یه چیزایی یا خراب شده یا به نظرتون داره خراب میشه. بنابراین بهترین کار اینه که پناه ببرید به یک حالی و یا یه تجربه از گذشته و اون حال و تجربه گذشته در حقیقت یه نوعی تماشای خودتون است در کودکیتون. اون کودک هیچ کس غیر از خود شما نیست، ولی وقتی که آدم غم و اندوه داره مثل اینکه میگرده ببینه چرا، شما اونو پیدا میکنید، بعد همون سبب میشه که حالا بتونید اونو توجیه کنید و استراب شما حالا داره تبدیل میشه به اینو وسواس. یعنی اون چیزی که الان شما دارید میگید به یک اصطلاح که حالا در ایران مد شده وسواس فکری، یعنی وسواس خیالی و ذهنی شماست که به این موضوع گیر میدید و اون رو به عنوان مسئله و مشکل خودتون درآورید. حالا شما چند سالتونه؟
من 50.
خب به من بفرمایید که چند تا فرزند دارید؟
من 2 بچه دارم.
چند ساله هستن؟
نوجوانان 18 و 19 ساله.
چقدر راحت و راضی هستید از زندگی زناشویی و بچه ها و اینها؟
تقریبا راضی هستم از زندگیم.
خب
تقریبا راضی هستم از بچه‌هام، از زندگیم تقریبا راضی هستم.
خب به من بگید که در بچه‌ها چه تغییری اخیراً 2-3 سال اخیر پیدا شده که شما رو نگران و ناراحت کرده؟
یکیشون درس نمیخونه، هیچ کاری نمیکنه. یکیشون خوبه ولی یکیشون هیچ کاری نمیکنه. نه درس میخونه نه کار میکنه.
کدومشون؟ کدومشون؟
بزرگه.
یعنی مقصود از اینکه درس نمیخونه کار نمیکنه از کی نمیخونده و چه کار میکنه اگر کاری نه؟
از کلاس 11 دیگه ول کرد، بعد کالج خواست بره، بعد ول کرد، بهی میگه امروز و فردا میکنه، هیچ کاری نکنه، نه سر کار میره نه درس میخونه، هیچ کاری نمیکنه.
خب اون وقت تو خونه است یا اینکه میره بیرون؟
نه اصلا بیرون نمیره.
خب ایشون
اصلا بیرون نمیره، همش پای کامپیوتر گیم بازی میکنه، با دوستاش تو کامپیوتر چت میکنه.
آره با دوستاش که نمقدار آدم های غریبه که با هم آشنا شدن برای که سر بازی با هم تعارف. ببینید مشکل شما مانند مشکل شنونده عزیز قبلیست، پسرتون احتمالاً تو مایه افسردگیست برای که خودتونم دارید. یعنی شما درسته که استراب رو دارید وسواس رو دارید ولی و اون غم و اندوه و اون تصور افسردگیست. حالا چند اندازه واقعا در حدی که شما میشناسید چیزی به اسم افسردگی و غم و اندوه در خانه شما و خانواده شما بوده؟
من دوران نوجوانیم، خودم جوانیم یادم میاد، همیشه داستانه غمگین مثلا کتابای صادق هدایت رو خیلی دوست داشتم میخوندم. تمام مثلا عکسشو میچیدم، کتابشو میچیدم، خیلی تحت تاثیر افکارش بودم، داستانه غمگین رو دوست داشتم، خودم خیلی احساس غم و اندوه میکردم. ولی بعد از یه مدتی که سرمو به طور دائم با کار مشغول کردم حالم بهتر شد.
بله.
ولی الان این حالت که میره و بر میگرده، الان که تو این سن هستم خیلی احساس بعض وقتا اصلا بدون هیچ دلیل احساس غم و ناراحت، غم عمیق سنگین رو وجودم انگار میشینه و یک دختر بسته جلو چشمه همش که زیر میزه.
نه موضوعی
نیست.
نه خب ببینید عزیز، ماجرا موضوع عجیب و غریبی نیست، خیلی روشنه. ببینید شما به یه مرحله رسیدید که یه تعریف دیگری است از افسردگی و اون احساس بهش میگن هلپلسنس، یعنی احساس ناتوانی، احساس از کار افتادگی. در خصوص فرزندتون که مقدار ثمره زندگیتون به حساب خودتون رو فرزند اولتون بوده، حالا یه مرتبه بیهوده بودنش و به بیراه رفتنش شما رو سخت اذیت میکنه و بعدم به تدریج متوجه شدید که هیچ کاری نمیتونید بکنید. و بعدم خود شما هم ناچار دیگه، اگر تا به حال جهت و هدفی داشتید و به دنبال چیزی بودید، حالا دیگه برای خودتون دنبال چیزی نیستید، یعنی حالا فقط همینقدر که یه امنیت و آرامشی باشه دنبال اون هستید، ولی خب اونم با توجه به شرایطتون اجازه داده نمیشه. بعدم همونطور که خودتون گفتید و اونم من یه اشاره‌ای داشتم، شما مایه و زمینه‌شو داشتید ولی مثل آدمی که پای دو چرخه است و پا میزنه و بنابراین نمیفته، خودتون رو از این طریق ظاهراً سر پا نگه داشتید، ولی وقتی که دیگه امیدی نیست و پا زدنتون رو متوقف کردید، بعد به دنبال خودش افتادن رو داشتید. یعنی شما هم به نظر من زمینه برای افسردگی پیدا کردید علاوه بر استراب و وسواستون. حالا اینکه اون منظره میاد و میره فرقی نمیکنه، چون شما هم توسید یه موضوع دیگر رو پیدا کنید. برای اینکه من بخوام غمگین باشم یا خشمگین باشم حتما احتیاج نیست که چیزای متفاوت و متنوعی باشه و یا واقعا محکم و با ارزش اونجا نشسته باشه، نمیتونه یه تصویر ذهنی و خیالی باشه که بیا تو بره. و به نظر من ماجرای افسردگی شماست. البته تغییرات هورمونی و دگرگونی های دیگه هم با توجه به سن و سالتون درتون یا شروع شده یا مقدماتش هست، خود اون هم به این موضوع کمک میکنه. حالا همراه با این میتونه تغییرات بدنی دیگری مثل قده تیروئید و اینا هم به این کار یه مقداری اضافه کنه. اینی که شما احتیاج به این دارید که با یک روانشناس صحبت کنید، احتمال داره بهتون پیشنهاد دارو درمانی رو بکنن، یعنی از یه روانپزشک بخواید که بهتون دارو بده که مقدار حال عادی خودتون رو پیدا کنید. برای اینکه متاسفانه با این غم و اندوه و این حال شما انرژیتون رو به تدریج از دست میدید و در نتیجه انجام همه کارهای ساده هم براتون مشکل میشه. اگر تا به حال نشده باشه، کارهای لذت بخش دیگه براتون اونقدر جالب و جاذب نیست. از طرف دیگه مشکل خواب و بیخوابی پیدا میکنید و گرفتاری‌های مربوط به اون اوضاع رو یه مقدار بدتر میکنه. بعد در تغذیه‌تون یا اونقدر غذا نمیخورید تا با کاهش وزن روبرو میشید یا با پرخوری یه جوری میخواید جبران بکنید کم و کاستی ها رو، و میافتید توی اون چرخه در حقیقت سرازیری عزیز. یعنی این چیزایی که شما من میگید تو این سن و سال متاسفانه ممکنه. من همیشه عرض کردم ما اگر به گونه خوب درست نکنیم 45 سالگی افسردگی سراغمون میاد و اجتناب ناپذیره. حالا شما نه تنها خودتون به نظر من با توجه به ویژگی‌های روانی که داشتید به اینجا رسیدید، شرایط اطرافتون به ویژه فرزند بزرگتون خب به این آتش دامن میزنه. بنابراین شما احتیاج به کمک دارید و ضمناً شاید از طریق همون کمکی که میگیرید درباره فرزندتون صحبت کنید، هم راهی پیدا بشه برای خروج از این بنبستی که او خودش رو درش قرار داده و هم بتونید شاید به او هم از طریق آگاهی هایی که پیدا میکنید شرایطی رو به وجود بیارید که کمک کنید و خود او کار شما رو درست کنه. اگر باور کنید پسر بزرگ شما الان راه بیفته و سراغ درس و کارش بره، حال شما هم خوب خواهد شد. برای اینکه اون چیزی است که هر زمان که شما قصد اوج و پروازی رو بگیرید بر سر شما کوفته و کوبیده میشه و شما رو دو مرتبه روی زمین نگه میداره. اینکه تا چه اندازه این حال شما به دلیل مشکل گذشته هست یا حال، خب اینا چیزیست که یه روانشناس که البته ترجیح میدم خانم باشه که با هم راحت باشید میتونه کمکتون کنه. اگر در منطقه لس آنجلس و کالیفرنیا هستید، کسی رو دارید که هیچ، اگر نه به دفتر من زنگ بزنید، دوستان رو بهتون معرفی کنم، برای اینکه باید روش کار بکنید عزیز. و الا پایین و پایین میرید. اینا یه چیزیست که به هر حال اگر مثل شمعیست که اگر ولش کنیم و بسوزه میتونه ما رو تموم کنه و اون وقت برپا داشتنش خیلی کار راحت و ساده ای نخواهد بود.
بله آقای دکتر، من تو خیلی تو اینترنت دنبال ویدیوهای یا شما گشتم درباره کودک درونتون، احساس کردم که شاید بتونم از این طریق کمک بگیرم.
نه من اونو ندارم عزیز. من اصلا کودک درون به دلیل شرایطی که داره و هیپنوتیزمی که ناچار همراهشه به صورت ویدیو یا سی دی، من نه درش آوردم نه برنامهش رو دارم. البته من یه صحبت 45 دقیقه توی الان وبسایت من هست درباره کودکی
درون. خیلی گشتم.
نه تو وب، نه نه. نه تو وبسایت من برید، اگر برید روی قسمت در حقیقت برنامه‌های آینده من، یعنی ایونت‌هایی که فیوچر ایونت یا کلاس‌ها، اون قسمت رو بزنید، بعدن میاد درباره کودک درون 5 تا کنفرانسی که من توی اروپا دارم، تو 5 شهر اروپا اونجا اومدی. ولی شما به نظر من بهترین کار سی دی و دیویدی ترس و اضطراب و وحشته و بعدش
دارم اونا اتفاقا خب. تازه گیر آوردم.
بعدش هم افسردگی رو باد. یعنی این دوتا رو
اونم دارم. بله اونم دارم.
اونا رو بشنوید، برای اینکه اون کمک میکنه که حداقل بدونید کجا ایستادید و پرزوا و مسائل شما چیه. ضمن نمیدونم، شاید از اون طریق اگر فسرتون هم فارسی میدونم، اگر نه که هیچ، شاید بشنوه. بعد این سبته میدونم فایده نداره، ولی میشه بهش گفت که به هر حال اینا هست بشنوه، ولی که اون هم گرفت دچار افسردگی عزیز، یعنی این مایه‌ای که در شما مینم اونجام هست. به هر حال اونا رو بشنوید، بعدم یه روانشناس اگر پیدا کنیم تونه کمک کنه، اگرم من تونستم کمکی بکنم تلفن کنیم با کمال میل. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و ناچار بود ازتون خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم. We all love you. خیلی ممنون، متشکرم.
شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF and Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محبل نموده ایم، که همگنون اکثر کیتنگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارماین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حد میشی نشوفیه نتنطه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که مشکل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 800